خواهند گفت.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خوشحالم.
من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، برام باعث افتخار هست.
لطف دارید، بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر، اولش عرض بکنم که من نابینا هستم و از ایران تماس میگیرم و موردی رو که میخوام باهاتون در میون بذارم در مورد یکی از دوستان بینای ما. ما چند نفر نابینا هستیم که از سالها پیش با هم دوست بودیم. یک فرد بینایی هم هست که توی گروه دوستی ما قرار داره سالها، و ایشون یک خصوصیات اخلاقی خاصی داره و یه سری مشکلاتی داره که ما رو خیلی نگران کرده، دلواپس کرده که یک به هر حال برای مشکل ایشون راهی پیدا کنیم یا اگر از دست ما کمکی بر بیاد به ایشون کمکی بکنیم. حالا این وسط توصیه های شما خیلی راهگشا میتونه برای ما باشه. میتونم شرایط ایشون رو توضیح بدم برای شما؟
تمنا میکنم، بفرمایید.
بزرگواری دارید. ایشون یک آقای 28 ساله هستند، فرزند آخر یک خانواده هستند که یک خواهر و یک برادر بزرگتر خودشون دارن. بسیار کودکی بدی داشتن، توی خونه تنها بودن، پدر و مادرشون با هم درگیر بودن، دعوا می افتادن و مرافع و مشکلات داشتن. در سنین نوجوانی به یک آقایی، به یک به اصطلاح فرد دیگه که همسن و سال خودش بوده خیلی دلبسته میشن. البته ایشون هم آقا بوده، به ایشون بسیار دلبسته میشن و با هم صمیمی میشن. ایشون تو سن 17 سالگی به علت تصادف فوت میکنه، یعنی دوست ایشون که بهش دلبسته بوده. و از اون به بعد تا سالهای سال همیشه و همه جا میگفت من فقط 17 سالم، یعنی با مدرک لیسانس مثلا رشته حقوق، ایشون میگفت من فقط 17 سالم. عکس ایشونو داشت، با ایشون حرف میزد و من گمان میکنم رابطه اینها چیزی فراتر از یک رابطه عاطفی بوده، چون بعدها بحث در مورد تمایل جنسی به جنس موافق و همجنسگرایی هم ایشون مطرح میکردن. از طرف دیگه روحیات و کارهای ایشون بسیار در واقع شبیه به افرادی کمسنتر از خودش بود. یعنی آدم 24 ساله فرض بکنید که میره دانشگاه، منتها با یه لباس اسپورتی که مال نوجوان هاست، بدون جوراب، باز مثلا دمپایی، که یک چنین وضعیتی قاعدتا کسی نمیره تو دانشگاه با این ویژگی. یا مثلا دلخوشیش به خریدن اسباب بازی و خدمتتون عرض کنم چیزایی هستش که اصلا برای بزرگسالان نیست. از طرف دیگه این آقا یک تو همین به اصطلاح چندین سال پیش که بچه های نابینا آشنا شد، از 3-4 ساله که با یک خانوم نابینای تقریبا همسن و سال خودش هم وارد یک رابطه عاطفی شد که ماها همه همدیگر از قبل خوب میشناختیم، به واسطه معلولیتمون به نوعی این معلولیت همه دور هم جمع کرده و یک جمع دوستانه صمیمی خیلی خوبی داریم از قدیم.
وقت ببخشید، در حدی که میدونید اون رابطه فقط عاطفیه یا جسمی و جنسی هم هست؟
به گمانم جنسی نبوده، چون میگم از قبل که ما میشناختیم زیاد این محدودیت ها نیست، حداقل برای هم میگیم تو جمع خصوصیمون که جنسی بوده یا نبوده، در حد نوازش و اینها شاید، اما رابطه جنسی سکشوال که مثلا تعریف بشه بعید میدونم بوده باشه. و خیلی جالبه، اون خانوم خودشون هم مدرکشون به اصطلاح تحصیلات عالیه داشتن، اما به محض اینکه با ایشون آشنا شدن ویژگی‌های خلقی سعی کردن که ویژگی‌های خلقی ایشون تقلید کنن. اون میگفت من 16 سالمه، این میگفت منم 16 سالمه.
نه واقعا وقتی میگفتن نه صبر کن، آخه یه زمانی هست که من ممکنه برگردم بگم من اصلا ژاپنی ام یا من مال 500 سال قبلم. نه چقدر جدی بودند اگر شما بهشون میگفتید آخه چطور ممکنه آدمی که متولد میشه دبستان بره، دبیرستان بره، بعد دانشگاه بره، 16 ساله بمونه، یعنی درگیر یک گفتگوی نسبتاً حالا در حالی که دوستانه است ولی به نوعی زیر سوال میبردید حرف اونا رو، اگر چنین میکردید چه میکردن با این گفتگو؟
آی دکتر فقط یه نکته، من ولی که دوستانم اینجا هستیم که با هم اگر مشکلی نداشته باشه مشورت میکنیم که بهترین جوابها رو به شما بدیم، موردی که نداره.
نه اونش مسئله نیست، فقط ببینید
عرض کنم که چقدر جدی بودن توی این زمینه. حالا یه مواردش رو عرض کردم خدمت شما، توی با دوست مثلا عرض کنم که در دوست پیدا کردن اکثرا ایشون با افراد با پسر
نه اونو متوجهم. نه ببینید عزیز
بی... از خودش دوست میکنه.
نه 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 ببینید نه نه صبر کنید به شما بگم این نوع مشخصاتی که شما بیان میکنید مثلا میبره روی یه چیزی بهش بگیم شبه اسکیزوفرنی، اسکیزو تایپ آل پرسونالیتی دیسوردر. اون آدم لباس عجیب و غریب میپوش
چی پرسونالیتی دیسوردر کلمتونو
نشیندم، یه شبه اسکیزوفرنیه که بهش کن اسکیزو تایپال یا اسکیزو تیپال پرسونالیتی دیسوردر.
آها بله.
اون شخصیت یه شخصیتی که لباس عجیب و غریب میپوشه، رفتار عجیب و غریب داره، تجربیات عجیب و غریب داره، ادعاهای عجیب و غریب میکنه، بنابراین اون تو اون حریم قرار میگیره. من فقط میخوام ببینم با توجه به این که هر دو میگید مثلا مدرک دانشگاهی دارن، اگر یه کسی زیر سوال میبره سوال منطقی که آخه چطور ممکنه تو 16 سالت یا 17 سالت باشه ولی مثلا لیسانس حقوق هم داشته باشی یا فوق لیسانس هم باشه،
مهم نیست. وقتی میپرسیدیم مثلا ایشون خب انگلیسیش خوب بود، میگفت I am 17 and I will always be in this age. مثلا
آخه خب آخه این میتونه نه ببینید این میتونه مثل یه مرد مسنی باشه که بگه ما آقا همچنان جوونیم. من میخوام ببینم نه ببینید عرض من یه چیز دیگه، شما اونو به من جواب بدید به من کمک میکنه، دنبال پاسخهای خودتون نباشید. سوال من از شما اینه که اگر یک کسی این رو منطقی زیر سوال میبرد چه میگرد؟ اینکه کسی برگرده بگه من فرض کنید که رئیس جمهور فلان جا هستم، یا برگرده بگه من همیشه جوونم، مثلا قلب که باز جوون باشه سن اصلا، این حرفا رو میشه زد عزیز، ولی اینا نشانه بیماری نیست. من اگر کسی چلنجشون میکرد چی میگفت؟
بزرگوارید اگر اجازه بدید من عرض کنم خدمت شما، حالا شاید نتونم به حدی که شما نظرتون هست پاسخ بدم، تلاشم رو میکنم. عرض کنم که در عمل سعی میکرد اینگونه رفتار کنه، وسایل کودکان رو داشته باشه، لباسهای کودکان رو داشته باشه، نوجوانها رو در واقع، کودکان که خب نه، و وقتی هم میگفتیم متاسفانه به خدمتتون عرض کنم بحثی که هست این هستش که وقتی دو نفر با هم وارد یک بحث و صحبت میشن و میخوان هم رو قانع کنن یا دلایلشون رو بگن، از یه اصول منطقی عقلانی باید پیروی بکنن. اما وقتی شما با کسی صحبت میکنید که کاملا احساساتی و عاطفی حرف میزنه و حاضر نیست که با شما وارد بحث بشه، نتیجتا ما به نتیجه نمیرسیم. ما مشکلمون با ایشون این بوده. حالا من اگر اشکال نداشته باشه چند مسئله دیگه از خصوصیات اخلاقی ایشون رو بگم که شما یک دید کلیتر و بهتر و جامعتری داشته باشید.
بفرمایید.
اگر موردی بزرگوارید عرض کنم که ایشون در همین حین و بین وارد یک خدمتتون عرض بکنم دوستی با یه آقای جوان‌تر از خودش شد، یه آقای 16-17 ساله، اینا شدن 3 نفر. بعد اون آقا دینش چیز دیگه‌ای بود، ایشون مثلا یهودی در طول یک پروسه کوتاه دینش رو تغییر داد، از اون چیزی که باورهایی که داشت به دین دیگه وارد شد، بعد در اون دین همه رو چیز می‌کرد. بعد سر یه مسئله خیلی کوچکی نه تنها عقاید گذشتش رو کنار گذاشت، بلکه با اون پسر 17 ساله خصومت عجیب و غریب غیر منطقی پیدا کرد و حتی از اون دین، همون آدمی که تا دو هفته پیش گریه میکرد وقتی بحث مقدسات مثلا اون آیین مطرح میشد، حالا نفرت پیدا کرده بود به اون مسائل. از طرف دیگه خدمت شما عرض بکنم که تعصب عجیب و غریبی نسبت به اطرافیانش داره، نسبت به کسانی که ایشون ازش خوشش نیاد اونها رو شیطان صفت خطاب میکنه، غیر منطقی بهشون نگاه میکنه، میگه اونها بدجنسن، اونها بدتینتن، بدخواهن، بد ما رو میخوان، اصلا خدمت شما عرض بکنم که اونها خوب نیستن، فقط کسایی که من خودم فکر میکنم خوبن خوبن. و گوشگیر این آدم، خدمت شما عرض بکنم که گوشگیر توی خونه میشینه اکثرا به تماشای تلویزیون و فیلم و مسائل اینجوری میپردازه، روش تأثیر میذاره. مثلا فیلم های غربی رو تماشا میکردیشون، هنوز هم تماشا میکنه، بعد یهو مثلا میدیدیم که ایشون یه دیالوگ های عجیب و غریبی رو میگه، به هر حال شما در هر کشوری هستی باید به اون زبان حرف بزنی، یا تقلید صداهای عجیب و غریبی انجام میده، ادا یه سری شخصیت ها رو در میاره. بعدن که پیگیری میکردیم میدیدیم مثلا این مال فلان انیمیشنه، مثلا این حالت مال عضو میخوام کارتون شرک هست، اون دیالوگ مال فلان فیلم نمیدونم کودکانه، اون مال فلان فیلم نمیدونم چی هستش. امروز میگفت من از رنگ آبی خوشم میاد، فردا میگفت از آبی بدم میاد، امروز میگفت من نمیدونم فلان لباس، فردا میگفت بهمان لباس. درس حقوق خودش رو که در ایران ما در طول 4 سال تموم میکنیم، ایشون در طول 7 سال تموم کرد. میگفتیم چرا نمیری دانشگاه، با اینکه درسش هم خوب بود، میگفت موقعهای امتحان حس امتحان بهم دست نمیده، نمیرم امتحان نمیدم. و 8 ترم ما در 14 ترم نمیدونم 13 ترم میتونیم چیزی تموم کرد. حالا این وسط ما به خودش هم میگفتیم، به اون خانومی که با ایشون دوست بود میگفتیم شما باید اینها طبیعی نیست، هیچ کدوم زیر بار نمیرفتن، میگفتن ایشون از مناطق هم سالم تره. این وسط ایشون دچار یک تومور مغزی شدن و تومور هم ظاهرا بدخیم بود، در قسمت پشت سر، درسته پشت سر بود دیگه، پشت سرشون بود، حالا دقیق علمیشو نمیدونم، عمل کردن تومور رو و متاسفانه علائم بعد از عمل تومور بدتر شد. گوشگیری، بدبینی، ناتوانی، من تو اینجا به هیچ جا نمیرسم، زودرنجی، خدمت شما عرض بکنم که همه بدن، فلانی فلانجا اونطوری به هم نگاه کرد پس من حس خوبی ندارم، وسط یک جمع خوب دوستانه ایشون یهو مثلا بهش بر میخورد، ول میکرد میرفت، چی شد؟ فلانجا فلانجور شد، من خوشم نیامد، حس خوبی ندارم. یهو مثلا یک هفته بعد قهره، بعد خودش همجوری خوب میشه میاد، بعد میگیم چی شد؟ میگه I don't want to say anything about it، چیزی نمیخوام در موردش بگم. خدمت شما عرض بکنم که افراط و تفریط، وقتی در مورد مسائل سیاسی مثلا باورهای نجات پرستانه عجیب و غریبی داره که از حزب نازی و هیتلر و اینا خوشش میاد، وقتی به چالش میکشی اصلا عصبانی میشه، پرخاش میکنه، یک این ماجرا.
نه ببینید عزیز، نه من میخوام به شما اصلا تشخیص مشخص عزیزم، ایشون تو مرحله وسط شبه اسکیزوفرنی است. شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستی، شما با یه مجنون روبرو هستی، بنابراین بی خودی این رو با صفات پایین و حالا این که تومور مغزی علتش بوده یا نبوده که معمولا نیست یا عکسش هست، بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که به زودی هم مرحله فعالترش پیدا میشه و میتونه برای خودش و دیگران با نگاهی که داره
دکتر مصری که نیست، نه
نه مصری نیست، ولی دوری ازش لازمه، بنابراین چون کارش نمیدیم، بنابراین بیخوری نام دوست و رابطه و کمکش کنیم و اینا رو از خودتون دور کنیم. ایشون احتیاج اگر کمکی بشه فقط احتیاج به کمک حرفه‌ای داره و الا همه رو آزار میده، ممکنه شما رو به صرف یه غذای دعوت کنه ولی آخر کار کتکتون میزنه و تو غذای چیزایی میریزه، بنابراین به هیچ دلیلی نداره که شما بیخودی وقت و نیرو و انرژیتون رو صرف ارتباط با ایشون یا دوستی کنه، چون چیزی به اسم دوستی نیست.
خب آقای دکتر، من مطمئنا شنونده های دیگه هم هستن که بحث های مهمتری از این مسئله دارن، من اگر اجازه بدید فقط در کمتر از 5 دقیقه یه جنبه دیگه از این مسئله رو که مربوط به ازدواج ایشون میشه مطرح
کنم. برفی ندارم، نه من میخوام به شما ببینید عزیز، من به شما برگردم بگم این آدم ایرانیه و اصلا ژاپنی و چینی بلد نیست. شما میگید حالا میخوام یه بحثی درباره اینکه تصمیم داره شعر به زبان چینی بگم صحبت کنم. من حرفی ندارم بشنوم تو، ولی میخوام به شما بگم شما با یه بیمار روانی، با یه دیوانه، با یه اسکیزوفرنی روبرو هستید. هنوز مراحل اولیه‌اش میشینه بعد همچین. نه ازدواج معنی داره، نه دوستی معنی داره، نه رابطه معنی داره. شما با یه بیمار روبرو هستید که کارش پزشکی. حالا اگر هنوز به هر دلیل دلتون خراج صحبت کنید روی خط باشید، بذار روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم، من در خدمت. چنگ و نجمه.
من نقطه رو دکتر خیلی دوستون دارم، ارادت خود.
لطف دارید عزیز، لطف دارید عزیز، روی خط باشید. نخواهش کنم، روی خط باشید، من در خدمت. چنگ و نجمه با ما باشید.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتالمولوژیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272. کنسرت علیرضا شاه محمدی در دانشگاه پپرداین در شهر زیبای مالیبو.
برای اولین بار اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار الی اپرا.
Western classical music with Persian classical music.
یک شنبه 22 می دانشگاه پپرداین مالیبو
ساعت 4 بعد از ظهر.
برای تهیه بلیط با شماره تلفن 310-506-4522 تماس گرفته
و یا به وبسایت lavirtuosi.com lavirtuosi.com مراجعه کنید.
همچنین بلیط ها در باکس آفیس محل اجرا موجود خواهند بود.
شما می توانید با استفاده از کد یا کلمه پرژن با حروف کوچک در هنگام خرید یا سفارش بلیط از 25% تخفیف ویژه بهره مند شده و از موسیقی اصیل ایرانی حمایت کنید.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در کنار الی اپرا،
دانشگاه پپرداین مالیبو، یک شنبه 22 می ساعت 4 بعد از ظهر. 310-506-4522.
ای ببینم آقا دارن چی کار میکنن.
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه، با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
برنامه های کلیه شبکه های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم ها، سریال های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مقدمه بهتون سلام میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
بزرگوارید. من مطلب دیگری رو در مورد ایشون میخوام بیان میکنم که میشه به طور عمومی به افراد نابینا هم ارتباط پیدا بکنه، بنابراین مطلب رو عرض میکنم خدمت شما. عرض کردم این دوست ما با یه خانوم کمبینایی آشنا شد که ایشون بینایش در حدی بود که به اصطلاح بدون کمک از عصای سفید میتونه تردد بکنه. همزمان با عمل جراحی تومور ایشون، اون خانوم هم به علت نوع بیماری که داشت بیناییش رو به طور کامل از دست داد و نابینای کامل شد. رابطه صمیمانه اینها بعد از عمل جراحی و اون به اصطلاح نابینا شدن اون خانم و عمل جراحی ایشون و بعدم رادیوتراپی برای سوزوندن بقیه سلول‌ها، این جریانات دچار یه حالت خاصی شد. معنی بر این که ایشون اومد گفت که من با این خانم نمیتونم ارتباط برقرار کنم، چرا که برای من ارتباط چشمی بسیار مهمه ولی حالا من نمیتونم ارتباط چشمی با این خانم داشته باشم. و از یک طرف دیگه هم من با این آدم رابطه داشتم و حال بهش نزدیکم، این رو خیلی کار غلطی میتونم که الان رابطه رو به هم میزنم. و این مسئله رابطه چشمی با این که این دو نفر الان ماه هست با هم همچنان بعد از نابینا شدن این خانوم و عمل کردن اون آقا جلایی اون آقای ارتباط دارن، اما همیشه مطرحه. از این طرف دیگه هم ایشون از این طرف نمیخواد رابطه رو با این خانم قطع کنه، از اون طرف هم خانوادهش با ازدواج با ایشون مخالفن. از طرف دیگه
خانواده کی مخالفه؟
خانواده آقا، مادر اون آقا، چون با پدرش که اصلا رابطه خوبی نداره، نسبت مادرش تعصب خاصی داره و مثلا چون خدمتون هستم برادر بزرگش هم مبتلا به ام اس هست و از اون طرف برادر بزرگ ایشون با همسرش اینها با مادر ایشون درگیر شدن، ایشون مثلا زنداداش خودش رو شیطان صفت و از اینا به اصطلاح کلمه ایول رو در موردش به کار میبره تو صحبت هایی که میکنه، حالا به زبان انگلیسی که بحث میکنیم، و یه چنین حالت هایی داره. مادر مخالفه با ازدواج، ایشون هم میگه من نه از یک طرف میخوام رابطه با این خانم به هم بزنم، نه از طرف دیگه میخوام مادرم رو در واقع ناراحت بکنم، از اون طرف هم من که تو این زندگی هیچی نمیشم، من نه کاری دارم، من الان تو خونه افتادم، یک چنین وضعیتی. اما چیزی که مسئله اینه که ارتباط چشمی واقعا میتونه بهانه خوبی برای رد کردن یک چنین رابطه و قطع کردن چنین رابطه باشه، یا اینکه نه اینا بهانه.
آخه عزیز من، شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید. شما با یه کسی روبرو هستید که معتقد دو به اضافه دو میشه اتوبوس. بعد حالا به من میگید که رنگ اتوبوس مهمه که سوار بشه یا نه. اصلا فراموش کنید قربونتون، اون دختر خانم رو بهشون هشدار بدید اگر میتونید.
اون دختر خانم، عذر میخوام، اون دختر خانم چون روانشناسی آگاه هستند و اینها، یک بار برام تعریف کرد که در یک جمعی کتاب DSM رو برای ایشون برد که فکر کنم شما خودتون متخصصید دیگه، این کتابی که باعث مرجع بیماری های روانی هستش، کتاب DSM رو برد و از اونجا علائم افسردگی رو برای ایشون خوند و ایشون خودش اعتراف کرد که من اکثر علائم افسردگی رو دارم و مثلا تشخیص افسرده خویی بود، که تو CD افسردگی شما که من خودم گوش میکردم شما اون کلمه رو به کار بردید به من افسردگی روانی، که الان اصطلاح انگلیسیش خاطرم نیست، ولی هرچی باید صحبت میکنیم که بیا روان پزشک مراجعه بکن، حتی من گفتم شما شون از لحاظ مالی فعلا در مزیق هست، من درآمد دارم، من کار دارم، اینا گفتم شما با هزینه من که دوستت هستم به یک روان پزشک مراجعه کن، کامل از لحاظ هزینه دارویی من خودم کارمندم شما رو تأمین میکنم، اما میگه که من حاضر نیستم پولم تو آشغال دونی بریزم به روانشناس.
نه ببخشید، این رو راجب خانم دارید میگید یا آقا؟
نه نه، راجب آقا دارم میگم.
آخه اصلا قصه افسردگی ایشون یکی از علائم میشه. یعنی هیچ، ببینید عزیز، وقتی میگیم اسکیزوفرنی یعنی این دو پاره شدن مغز، با خودش استراب میاره، خشم میاره، باورهای عجیب و غریب میاره، افسردگی میاره، استرس میاره، احساس گناه میاد، احساس شرم میاد، به عدم اطمینان داره، حالت شک داره، سوء ظن داره. شما اصلا با DSM فور یا DSM 5
کاملا بده. آره
عزیزم، شما مثل آدم خواب و بیداره مرحله اسکیزوفرنی، شما میتونید با یه آدم اسکیزوفرنی برای نیم ساعت صحبت کنید نتونید متوجه بشید مگر یه کسی که آشنا باشه، ولی بعد وقتی وارد مرحله فعالش میشه شما کاملا متوجه میشید که با یه آدم عجیب و غریبی روبرو هستید. شما ببینید هنوز یه فرضی دارید که ما با یه انسانی روبرو هستیم که اشکالاتی داره. عرض من خدمت شما اینه که با توجه به آنچه که میفرمایید شما با فردی روبرو هستید که اصلا وجود نداره، بنابراین اشکالاتش هم اهمیتی نداره. نتیجتاً عرض من بهتون این بود که اگر میتونید به صورتی که مفید و مؤثر واقع بشه به اون دختر خانم بگید تو از این رابطه و موضوع بیا بیرون، برای اینکه آخرش پشیمانی و پریشانیه.
متاسفانه انقدر به هم وابستن که یه زمانهایی خواستن رابطه رو کات کنن، قطع کنن، دو روز مثلا قطع کردن، آقاها زنگ زد با گریه و فلان من بدون تو نمیتونم، بعد دفعه بعد باز مشکل پیش اومد، این دفعه خانومه قطع کرد، دوباره خود خانومه زنگ زد منم بدون تو نمیتونم. اصلا گیرو
نه، ببینید عزیز، باز صبر کنید، شما صبر کنید چون برای دیگرانی. من الان مواردی دارم، آدمای تحصیل کرده و آگاه به دلیل بیماری روانی، به دلیل قلابی که دارن، به دلیل که گیری که دارن از یه آدمی که براشون سم و زهره، از یه آدمی که منجر به نابودیشون میشه و خودشون در شرایط عادی به این نتیجه میرسن و جدا میشن، سه روز بعد از وحشت از دست دادن او و تنها بودن به دست و پاش هم میفتن. اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. نه اصلا عزیز اونم نیست. شما بیاد ببینید عزیز، من یه کوششی که برای گفتگو با شما دارم اینه، چون اونو باید فهمیدش. هستالی به من میفرمین دادم چشم داره، بله پا دارم، بله، میگید خب پس یه روز میبینی، حالا میگه من مشکل چشمی دارم، حالا با رای من خدمتون عرض بکنم این فرد مرده. ماجرا این که چشم داره پا داره بحث من و شما رو آغاز نمی کنه.
نه نه
بدن
نه
کجا
نه 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 منظورم اینه اون حالت اون خانم نسبت این آقا،
ایشون هم به خانم هم مریضن، خانم هم بیمارن که بهشون قلاب شده.
درست
ببینید عزیز،
خودگی و وابستگیه نه عشق، اصلا
عشق اصلا خنده داره از زمینه، هیچ شباهتی با هیچ مفهومی از هیچ جزئی از عشق نداره، اینا بیماریه. اینا
الان از... که دقیقاً یعنی الان که فرمودید شکاکیت، ایشون یه مثلا یه شکاکیت های عجیب و غریبی نسبت یه سری افراد دارن که میگه تو پیش اون نباید بری، چون من حس میکنم که اون فرد ممکنه نسبت به تو نظر سوء داشته باشه، و این دقیقاً حرف شما رو تایید میکنه. من الان که فرمودید این مورد خاطرم رسید. حالا آقای دکتر، اگر یکی از عزیزان یا دوستان نزدیکان شما مبتلا به چنین حالتی بود، به هیچ صراطی هم مستقیم نبود و شما هم به حال دغدغه‌ای داشتید که بهش کمک کنید، به احترام دوستی و هر چیز چه کار میکردید؟
چی؟ نه آخه عزیزم، ببینید من تمام کوششم با شما این بودی که شما رو از یک ذهنیتی بیرون بیارم. من نمیدونم با چه مثالی شما، من به شما میگم که مادر من فوت کرده، میگه حالا شما که من لطفی دارید منم دلم میخواد با ایشون آشنا بشم، فردا شب برای مهمونی ما نیم ساعت بیا. عزیز دل
اصلا
معنایی نداره. بنده اگر یه همچین از گوش کنید، من اگر یه همچین پسری داشتم میذاشتم میشه مرکز که ازش مواظبت و مراقبت کنم، چی کارش کنم؟ ماجرای شما اصلا برای چی وارد حریم بحث دوستی و مسئولیت و اونو مواظبت و چگونه کمکش بکنیم و نکنیم؟ عزیز شما هیچ کمکی به ایشون نمید. شما فرض کنید برید به ایشون 1000 تومن بدید، ایشون میره این 1000 تومن رو میرزه روی سر یه آدمی که بریت پیش بیاره بهش میزنه، پول که از بین میره چی سر اون آدم رو هم زخمی میکنه.
بله.
شما عرض من به شما این است که شما از عهده کاری بر نمیاد، ایشون با بازیاش کار دستتون میده، برای شما مسئله آفرین میشه، برای اون دختر خانم میشه، اون دختر خانمی هم که یه همچین آدمی رو دوست داره اونم گرفتار بیماره. ببینید عزیز من هزاران نفر آدم دارم، باز تکرار میکنم، تحصیل کرده آقا الانم دارم، که این آدما رابطهشون با آدم دیگه کاملا بیمارگونه است، ولی متوجه نیستن که قلابی که اونا رو به هم وصل کرده نه محبت نه عشق حتی عادت و اعتیاد نیست، یک گرفتاری جان.
اما کماکان با اینکه میدونن ادامه میدن.
اصلا فرقی مثلا دانستن و ندانستنشون نیست عزیزم. مردم دنیا از 1000 تا چیزی که میدونن بده 900 نفر آدم ها انجامش میدن. شما من بگید کی در دنیا معتقد کشیدن سیگار خوبه؟ پس اصلا مسئله دانستن نیست، شما یه فرضی دارید که اگر آدم ها بدونن اون رو انجام میدن، عمل انسان که بعد از علمش نیست. ولی اگر اینجوری بود همه آدم ها معتقد بودن باید آدم ورزش بکنه، درسم بخونه، مشروبم نخوره، خب پس با اصلا مشکلی نداشتیم، نه مشکل ورزش داشتیم، نه مطالعه داشتیم، نه مشروب، اصلا همچی چیزی نیست. اون تازه انسان عادی معمولیه، شما الان با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید و هر نوع ارتباط با ایشون آخر کارش جز ضرر و زیان چیز دیگه ای نیست. بنابراین به عنوان یه انسان رعایتشو بکنید، اما در این که یک ارتباطی شما آغاز کنید، دو بخواید به او کمک بکنید، به جایی نمیرسید. نه شما میتونید به ایشون کمک کنید، نه به رابطهش، نه به اون دختر خانم، نه چیزی رو درست کنید، نه شرایطی رو به وجود بیارید. چنین نیست عزیز، یعنی به همین جهتی که در این گونه موارد ما با جنون روبرو هستیم، با یک ارتباط کاملا غیر واقع بینانه و کاملا خطرناک. شما نگاه کنید به آمارا بعد از افسردگی و معمولا منیک دیپرشن، بزرگترین عامل خودکشی و دگرکشی میره سراغ اسکیزوفرنی. شما با مسئله مرگ و زندگی دارید نزدیک میشید. این آدم ها توی شرایط خشم و عصبانیت و یا باورها و اعتقادات و یا مرحله هالوسینیشنشون که مرحله هذیانه، ممکن اصلا دست به کارهای خطرناک بزنن، برن یکی سر تیکه تیکه کنن. بنابراین شما از این فکر دوستی و با هم آشناییم و رابطه داریم و اینا بیرون بیایید، به تدریج خودتون رو کاملا کنار بکشید، ایشون رو به دست مسئولین و پزشکان بدید و همین. و اینکه شما فکر کنید که میتونید نقشی داشته باشید کمکی بکنید، از عهده شما ساخته نیست، از عهده هیچ کس نیست. شما تا این روان پزشک هم بودید، در حدی که این آدم رو ببینید، سالهای حرفه‌ای بکنید، دارو بشوید، حاضر نبودید که باید یه روز برید. شما یه روان پزشک رو پیدا کنید، بگید من یه بیمار اسکیزوفرنی رو تو میدم، امروز تو برو باش مثلا فرض کنید نهار بخور، بگرد شب بیا. هرگز این کارو نمیکنه، ولی که اصلا میدونه این کار معنایی نداره عزیز. به همین جد است که شما هم فکر دوستی و گفتگوهای عادی رو بذارید کنار. شما در شرایط عادی نیستید، شما تو خیابونا راه رفتی، ولی الان انداختنتون تو اقیانوس، راه که دیگه نمیشه رفت. شما تو اقیانوس شنا میکردید، اردنتون توی روی زمین، شما که روی اسفالت خیابون قرار نیست شنا کنی. ماجرای دوستی و ارتباط و رعایت حال ایشون رو بگذارید کنار، ایشون آدم عادی و معمولی نیست، استدلالاش درست نیست، نتیجه گیریاش درست نیست، ارزیابیاش غلطه، تصمیم گیریاش غلطه، اقدامش خطرناک میتونه باشه. توی همچین شرایطی شما چی میگید عزیز؟ بنابراین اگرم میتونین اون دختر خانم هم دور کنین، ماجرا اینکه خانواده موافقن و مخالفن، تازه خانواده پسر مخالفن، چقدر مردمان خوبی هن، برای که نمیخوان پسرشون یه مشکل بیشتری پیدا کنه و برای یه دختری و خانواده دیگری درد سر درست کنه. از به هر دلیلی که هست که برای من مهم نیست، این که با ازدواج پسرشون مخالفن بسیار بسیار کار خوبیه، برای که یه همچین بچه تنها کاری که نباید بکنه ازدواج است، برای که هم خودش به هم میریزه، هم یه دختر و یه خانواده ای رو بر هم میریزه. به همین جهت است که خودتون رو کنار بکشید عزیز.
بله چشم، حتما کاملا متوجه به فرمایش شما شدم، اما ارتباط چشمی به طور کلی بین یک فرد نابینا و بینا، حالا دو فرد سالم، آیا میتونه ملاک باشه که وقتی من مثلا با یه خانومی دوست هستم و اون خانوم نابینا میشه و من پس از اون بگم چون نمیتونم دیگه تو چشمتو نگاه کنم اون حس و علاقم رو از دست دادم؟ این یه سوال در واقع کلی
هست. آخه عزیز، اون راجب همه چیز میتونه باشه. اون میتونه یه کسی برگرده برای که نمیبینمت، برای که چاق شدی، برای که لاغر شدی، برای اینکه آدم عصبانی شدی، برای که افسرده شدی. خب معلومه من یه کسی رو به گونه ای که هست میخوام، بعد نمیخوام. شما یه غذایی رو وقتی تر و تازه و سالمه میخواید، وقتی کهنه شده، وقتی که ای بسا فاسد شده که نمیخواید. به علاوه یه آدمی حرف میزنی چه اهمیتی داره؟ یه کسی میگه خانم یا آقا من تو رو میخواستم، حالا به خاطر اینکه حال خودم بده یا دماغ تو رفتی عمل کردی یا یه مقدار لاغر شدی یا یه ذره چاق شدی یا اخلاقت بد شده یا با دوستایی میری بیرون که من دوست ندارم، من دیگه تو رو دوست ندارم. اینا همه هم میتونه دلیل باشه هم بهانه. اما برای یه آدم با اون ویژگی که مثلا گوش به حرفش نمی کنم عزیز، مثلا برای من نیست. یه آدمی است که میگه من میخوام با تو رابطه نداشته باشم، چه شانس بزرگی اون دختر خانم پیدا کرده دیگه، از این بهتر چی؟ یعنی من اگر قرار بود این حرف اون آقا رو جدی میگرفتم و میگفتم به به چه حرف خوبی میزنی، این دختر رو رها کن برای که اون دختر رو نجات بده. ما حالا بیام برگردیم بگیم که این حرف درست یا غلطه. آدم ها به دلایل مختلف، آدم ها از لبخند یادم، از تچ یادم، لمس یادم، از بدن یادم، از برجستگی های یادم، از فرو رفتگی های یادم خوششون میاد بدشون میاد. چه ارتباطی اینا داره به اینکه ما بگیم این درست یا غلطه؟ هر کسی نالت به نوعی در غم جانانی. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم از خوبیتون، از محبتتون.
آقای دکتر من بحثم تموم شد، فقط میخوام ببینم این کنفرانس هایی که شما دارید الان تو تبلیغات هم مطرح شد، تو پیام هاتون، کودک درون و نقش رابطه جنسی در زندگی دانشجویی، اینها ما که در ایران هستیم دسترسی نداریم، چاره ما چیه؟
یعنی هیچ بار شما سوار هواپیما بشید بیاید اینجا کنفرانس شرکت کنید برگردید. حالا با
شما بیاید در ایران کنفرانس.
نه من الان دارم نه اون که شدنی نیست، نه من الان دارم فکر کنم که از طریق سیستم ساتلایت بتونیم در آن واحد که من کنفرانس دارم الان داریم گفتگو میکنیم که هر کسی که بخواد سراسر جان بخواد. آخه اشکال کار اینه که عالی میشه ولی خیلی زود متوجه میشه توش خبری نیست و بعد پشیمون میشه. ولی به دنبال
من کنفرانس های شما رو گوش کردم، هرچند پشت رسانه هم هست میگم با خیلی از حرفاتون شاید مخالف باشم، ولی در نهایت همون دوستتون دارم یه که قبلا گفتم.
در حال ممنونتون هستم، حتما هم اونجایی که مخالفید بمونید حق با شماست.
زنده باشید.
مرسی عزیز.
بیاد که این
کنفرانس ها نه حتما ما الان داریم گفتگو میکنیم، فکر برم ظرف مدت کوتاهی من وقتی کنفرانس دارم همون موقع میتونه پخش بشه. حالا اینکه به صورت نامحدود باشه یا قبلا افراد ثبت نامی بکنن، این کاریست که داریم انجام میدیم و بنابراین امیدوارم بشه. ولی به هر حال
امیدوارم فکری بکنید برای
نه حتما
که حق دارن استفاده کنن، محروم میشن.
نه لطف و محبت دارید. به هر حال سپاسگزار کنم، خوشحال شدم با تون صحبت.
ببخشید
که خیلی صحبت عبدا عزیزم. خدا نگهدارت. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
سلام، سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیریم و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندیم.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که اگر در امریکا و یا کانادا تشریف دارید و تلفن لانگ دیستنس یا راه دور امریکا رو دارید که رایگان و نامحدود انلیمیتد لانگ دیستنس که معمولا پلنهای مختلف اون رو دارن یا با چند دلار میشه داشت، برای گرفتن رادیو همراه همه جا هر جا که تلفن شما میگیره مشکلی نخواهید داشت و قطع و وصلی یا تغییر و دگرگونی در اون نخواهد بود مادام که تلفنتون کار میکنه. فقط کافیه شماره 1-701-801-0801 رو بگیرید. 701-801-0801 رو اگر بگیرید میتونید رادیو همراه رو بشنوید. لطفاً برای دوستانی که به هر دلیلی نمیدونن یا مشکلی برای گرفتن رادیو همراه دارن و غالباً میپرسن، محبت کنید این شماره تلفن رو به اونها بدید. 1-701-801-0801. فقط مطمئن بشید که اگر در امریکا هستن تلفن لانگ دیستنس رایگان دارن و نامحدود، و اگر از کانادا هستن تلفن لانگ دیستنس امریکا رو و نه تنها کانادا رو در اختیار دارن. دومی که افتخار این دارم که با هموطنان خوب و عزیز و همزبانان در سفری که در پیش دارم آشنا بشم. من شنبه و یک شنبه در دالاس، همین شنبه و یک شنبه 23 و 22 و بعدن دو شنبه و سه شنبه 23 و 24 در هیوستون، چهار شنبه و پنج شنبه 25 و 26 در آتلانتا، جمعه 27 و شنبه 28 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، یک شنبه 29 در تورنتو و دو شنبه 30 در اتاوا در کانادا خواهم بود. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و بنابراین برنامه های صبح و بعد از ظهر منم ناچار برنامه های گذشته خواهد بود. فکر میکنم از روز دوشنبه آینده به مدت 8 برنامه که درباره سلف استیم و حرمت نفس داشتم رو صبح از ساعت 9 تا 11 بگذارم و روز آخرش که سه‌شنبه هست یه گفتگوی درباره انسان دیروز و انسان امروز داشتم، ولی بعد از ظهرها برنامه‌های انتخابی گذشته خواهد بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 31 جولای یعنی حدود 1.5 ماه دیگه آغاز شده و نه 2.5 ماه دیگه 2.5 ماه دیگه آغاز شده و تا 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفته بوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر،
خسته نباشید. خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم در ارتباط با دخترم. یه خلاصه کوچیکی از شرح حال ایشون خدمتتون عرض میکنم. حالا با سوالی بود شما محبت کنید بپرسید، من جواب گوتون خواهم بود. دخترم، من از پدر ایشون 9 سال پیش جدا شدم، وقتی ایشون 7 سال و نیمش بود و ایشون برگشتن، تحصیلاتشون اینجا تموم شد، برگشتن ایران و از زمانی که برگشتن هیچ گونه حمایت مالی ما رو نکردن. در واقع یکی دو سال اول به این بهانه بود که در واقع به یه شکل میخواستن که ما رو برگردونن اونجا، ولی بعد از اونم که منکر طلاقمون انجام شد و تموم شد همچنان این روال ادامه داشت. گاه گاهی با دخترشون تکست میزدن که غالبا اوایل به شکل گله و گلایه های زیاد از من بود، پاسخی بهشون نمیدادم حقیقتش، جز چند تا ایمیل های دوستانه که بهشون میفرستادم، ولی ایشون خشم خیلی خیلی زیادی داشت از من. به هر حال بعد از 8 سال دخترمون رو در ترکیه پارسال ملاقات کردم، ایشون و خانوادهشون، یعنی من دخترمون رو بردم با هزینه خودم که اونجا 1 ساعت همدیگه رو دیدن، یه ارتباط خیلی در حال بد نبود، در مجموع بد نبود. ایشون با همسر جدیدشون اومده بودن و خانوادهشون، من دخترم اونجا بودم، خیلی دوستانه و معقول بود در واقع همه چیز. بعد از اون باز هم به همین شکل ادامه پیدا کرد، هیچ گونه حمایت خاصی نبود، فقط منتظر بودن که یک اشکال کوچیکی پیش بیاد دوباره به دختر من از من گله بکنن، چیزی بگن. در تمام این مدت اینا رو نادیده من گرفتم، تا اینکه 2 ماه پیششون یه تکستی به من دادن، گفتن که یه دعوتنامه برای من و مادرم لطفاً بفرستین، الان سفارت باز شده و که ما بتونیم بیایم اونجا بچه رو ببینیم. من حیران.
بذار من اول یه مسئله رو روشن کنم. اونو من مطمئن میشم درست شنیدم. شما وقتی که از اینجا به ترکیه رفتید، فقط این دیدار بین دخترتون و پدرش و بقیه فقط 1 ساعت طول کشید؟
فقط 1 ساعت بود، بله.
چرا نخواستن ساعتهای بیشتری با هم باشن؟
از ظاهرن ما توی دوتا مثلا توی لابی هتل توی دوتا تقریبا مثلا بگم 2 یا 3 متر فاصله داشتیم، توی دوتا ست مختلف.
مثلا کاری با اون ندارم مردم،
نه میخوام بگم من نشنیدم. از قول دخترم به من فقط گفتش که بابا گفته که میخوای ما فردا میریم مثلا فلان جا، میخوای با ما بیای، که خودش گفته بود که ما یه برنامه داریم با خانواده مادرم، چون بقیه خانواده منم اونجا اومده بودن برای دیدار، اونا در واقع ما رفته بودیم. گفت به من اینجوری گفت، گفت بابا از من همچین سوالی کرده، و من گفتم نه من در این حد میدونم، و اصلا حقیقت چو بخواین اصلا دختر من هیچ تمایلی نداشت که، یعنی خیلی ترسیده بود تا قبل رفتن اونجا.
نه کاری به اون ندارم، من فقط میخوام، نه من میخوام فقط اون مسئله رو بفهمم که بعد از 8 سال پدری با 1 ساعت دیدن دخترش ماجرای رابطه‌ای که شما از اینجا رفتید و اونا اومدن تمام شده. فقط همین خواستم مطمئن بشم. حالا برگردیم سراغ ایشون، میگن دعوتنامه فرست که من و مادرم پاشیم بیایم اونجا. برای چی بیام؟
این صحبت زمانی کرد که اوج شلوغی کار من بود، و حقیقتش من توی این قضیه خیلی مردد بودم، اصلا نمیدونستم. با دخترم یکی دو بار صحبت کردم، موقع امتحاناش بود، باز گفتم یه مقداری بگذره، یه فرصت مناسبی باشه نظر خودشو بپرسم. میگه که ایشون اگر مهم باشه براتون که دخترم چی میگه، نمیدونم
دقیقا اون رو میخوام ببینم دخترتون چی میگه. به شما چه مربوطه بس؟
نه منظورم اینه که منو لطفا قطع کنین اگر که صحبتم اضافیه. ایشون گفتش که ازش پرسیدم، گفتش که برای چی بیاد اینجا، من نمیخوام اینجا ببینمش، یه جای دیگه اگر بیاد اب نداره که مثلا یه ساعت همون یه ساعت دو روز یا نصف روز برم ببینمش. ولی باور من اینه که مثلا اگه اینجا بیاد این فکر میکنه که بیشتر این حالت تعهد داره که بخواد بره ببیندش. و گفتم خب من چی پس بهش بگو. یه روز حالا سوال من و مسئله من در علت این که من وقت شما رو گرفتم اینه که خودش نمیتونه اینو بگه، اینو حاضر نیست خودش به پدرش بگه و من این وسط گیرم. میگه که اینو تو همه پدر مادرها اینا با بس اینا در واقع با هم دیگه دیل میکنم صحبت میکنم، اینو تو بهش بگو، من نمیخوام بگم.
نه صبر کن عزیزم، بی خودید برای چی بچه رو این وسط گذاشت؟ فرزند شما باید بدونید واقعا دلش چی میخواد. اگر دلش نمیخواد پاسخ شما مشخص و معین نه هست، معنی نداشت. پدری مادر
و دلیلم چیه؟
هیچ دلیل شما نمیخواید. دلیل شما مگر بقیه روابطتون با هم بر اساس دلیل و استدلالی که کردید حل شده؟ اصلا شما 17 تا دلیل بیارید که به این دلایل تو نباید بیای، چی قبول میکنه، کی بحث میکنه، کی نتیجه میگیره؟ شما چرا هنوز توی فاز عجیب و غریبی در این زمینه هستی؟ دختر شما علاقه ای نداره؟ شما بگید ما در شرایطی نیستیم که بخوایم شما رو ببینیم، خدا نگهدار. ببینید از شما هنوز یه گوشه ذهنی دارید که مثلا پدر باید دخترش را ببیند. نه
اتفاقا اصلا اینو ندارم. خب
پس برای چی؟
یه ذره باور کنید فقط این که مسئولیت خودم رو گم، چون دخترم
عزیزان
چطور میخوام ببینم من به عهده بگیرم که من
اصلا مسئولیت عزیزم
بذارم به خودش.
نه شما چرا دارید برای من خودتون تبدیل میکنید به یه آدم غیر واقعی غیر منطقی؟ مسئولیتی نیست که آدم کسی رو دعوت نکنه. نمیخوام ببینم مسئولیت.
نه سوالم یه ذره کلی تر آقای دکتر، من الان که ایشون 16 سالشه آیا همچنان باید وسط این ارتباط این دو نفر بمونم، یا اینکه کلا بگم خودتون با هم هر جوری که میدونی خودت این ارتباط
برقرار کنم؟ عزیز من دختر شماست، پدرش نبوده. دختر شما به شما میگه بهش بگو، تو بگو تموم شد. شما نگران چه جنبه منفی این کاری؟ شما اینو به من بگی.
اینه که در آینده فقط نگران دخترم هم و اینکه مثلا بگه که چرا به خودم نسپردی یا چرا، فقط میخوام دخترم
بشه. شما بهش بگی زنگ بزنم من بهش میگم بی خودی حرف نزن. عزیز من آخه ببینید شما وقتی میگم شما یه چیزهایی دارید درست میکنید، بی خودی چرا موضوع رو مهم میکنید؟ پدری که نقشی نداشته، پدری که تأثیری نداشته، پدری که نبوده، حالا بی خود میکنه میخواد بیاد با مامانش یک ساعت دختر شما رو ببینه. دختر اون نیست.
بخاطر دیدن این نمیاری که از آرزوی مادرش بوده که اینجا رو ببینه.
به همجازی که در ترکیه هم که رفتید پاشید رفتید منظره ببینید. من برام تعجب آوره یه پدری 8 سال بچه‌شو ندیده، این همه اشتیاق برای شنیدن و دیدن زیر روی آدمی که براش به هر حال تو ذهنش مطرح بوده رو نداشته. به همین جهت بود که سر موضوع نگاهتون داشتم. به همین جهت است که کاملا خیلی راحت بگید نه و تمومش کنید. مسئولیتش هم شما بود. مسئولیت نیست که سگم عصبانی نشود.
حالا جالب اینجاست که هفته پیش یه تکست دختر من نوشته و اونو حالا چون به فارسی برای من نوشته برای این ترجمه کرده دقیقا کلمه به کلمه که من یه همچین تکستی برای مادرش فرستادم. الان نمیدونم مثلا 38 روز حساب کرده همچین چیزیه که هیچ جوابی نداده. یه 6 تا علامت تعجب پشت سر که کاملا منو ایگنور کرده، منو کاملا نادیده گرفته.
سرکار خانم
برای مهم نیست.
سرکار خانم شما چرا
دخترم به من نشون داد
شما چرا من اصلا تعجب میکنم از شما؟ عزیز من یه آدمی در حال مرگ رو ایگنور کردم، شما الان به من میگید من گفتم آب سرد میخوام آب گرم بود. خب بود که بود. من نمیدونم شما چرا هنوز به ایشون یه نگاهی میکنید و فکر میکنید باید خودتون رو برای ایشون ثابت کنید که خوب بود. و بعدم نگران باشه.
اصلا برام نیست، باور کنید اصلا این برام نیست.
پس چرا میفرمایید که
بنده دخترم این که به من نگاه میکنه و این که منتظره که من بگم چه بکنه چه نکنه، یه ذره خودم رو گم میکنم این وسط و میگم الان من نمیدونم. از یه طرف میگه که آره بیاد الان ماهی مثلا انقدر بده، نمیتونه که هر وقت دلش خواست منو ببینه، یه مسئولیت منو قبول کنه مثلا ماهی انقدر رو قبول کنه، از این به بعد از هزینه من که الان داره هزینه های تحصیلم زیاد میشه رو قبول کنه.
بنابراین اقلن تو این فامیل سه نفره یه دختری که فهم و شعوری داره به نظر میرسه که وجود داره. پدر مادرش که کمی حالشون خوب نیست، درگیر یه حرفای عجیب و غریبه. به هر حال به دخترتون من تبریک میگم، اقلن این شعور رو داره. بعدم میگه مادر تو هر کار میخوای بکنی بکن. پنج سال بعدم که برگش گفت تو چرا این کار کردی، بهش بگید بردم آد کاره کردم کردم. شما چرا از حال دوباره جواب برای اون زمان میگردی؟
حالا من این پیام ایشون رو بدم به نظر
اصلا محلشون نذارید، دلتون خواست بگید نه خیر، هر جا دلتون میخواد خودتون برید.
نه این پیامی که دخترم گفت این هزینه ماهانه رو بیاد قبول بکنه،
الان وقت اون حرفا نیست، مساله با هم مخلوط نکنید. حرف شما اصلا جواب ندید، بعد از اون بگید این بچه خرج داره، هر وقت خرجش رو دادی بس که یه سال خرجش رو دادی بعد بیا ببینش. یعنی تو این گونه موارد با من صحبت کنی سری روک راحت و آسود اصلا شوخی با کسی نداره بازیست.
خب برای همینم با شما صحبت کنم.
بنابراین نگران نباشی، جواب دخترت کنم با من، هر وقت حرفی زد بگی بیور از اون بپرس.
ممنونم از وقتتون،
خواهش میکنم،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیگی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت بدتو درست میکنه، هم بدهیاتو راستوریس میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا چطوری؟
خب زنگ بزن تو خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877 512 5799 877 512 5799.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم، ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم و در مورد برگشتن به ایران میخوام باهاتون مشورت کنم.
بفرمایید.
من 30 سالمه و 8 ماه پیش تحصیل و تحصیل از دکتر مهندسی از تهران گرفتم و بعدم به اروپا اومدم، چون همسرم اینجا داره که اروپا اونم تحصیل میکنه در همون رشته. من همسرم 31 ساله که و کمتر از یک ماه دیگه همسرم هم تحصیلش تموم میکنه و الان 3 سالم هست که ما ازدواج کردیم. من این مدتی که درستم تموم شده بود و به اینجا اومده بودم دنبال کار بودم، برای شرکت ها و دانشگاه مختلف هم افضل کردم، اما اینجا خیلی به مدت ایروپایی و ریکامندیشن از اصوله ایروپایی تحصیل دارن و که من تحصیم از ایران گرفته بودم خیلی توجهشون جلب نکرد و من دیگه باستان از اصوله اینجا که مشترک کردم باستان به نظرش من باید چیکار کنم که بتونم که کار تخصصی خیلی پیدا کنم. خودتان که تو باید حتما دانشگاه دست بخونی و یه مدت ایروپایی داشته باشی بعد تازه برای جاب اپلای کنی و گفتم احتمالا که برای توی چی بتونی وارد بشی خیلی سخته، بعد از مستر شروع کنی و بعد اگه بیست سال وارد کار بشی اینکه توی چی بخونی. ولی همچنان چون پیستی و مسترس که اروپا گرفته رگومت هم خیلی خوبه، قبل از اینکه درسش رو تموم کنه تونسته توی شرکت خیلی خوبی پوزیشن خیلی عالی پیدا کنه و از ابتدای جولای هم میتونه کارش رو همینجا شروع کنه. و این دکتری هم که ما توی زندگی میکنیم از لحاظ شرایط اجتماعی و رفاه اجتماعی فوق‌العاده است، مردمش فوق‌العاده با فرهنگن، آب و هواش خیلی خوبه و کلا یه آرامش خیلی خاصی داره زندگی کردن تو اینجا. و تنها مشکلی هم که الان من همسرم اینجا داریم اینه که من بیکارم و وقت خالی خیلی زیاد دارم. بعد من مثلا لیسانس و فوق لیسانس و پیشتیم و همه پشت هم همدیگه خوندم، بعد زمانی که پیشتی هم میخوندم همزمان کار میکردم، سه چهار تا زبان رفتم یاد گرفتم، مثلا کارهای جنبی خیلی زیاد میکردم و الان که اومدم اینجا خیلی بیکارم و وقت اضافه خیلی زیاد دارم. البته کلاس زبان میرم چون زبان اینا انگلیسی نیست، بعد بسکتبالم بازی میکنم هر هفته، ولی با این حال بازم وقت خالی خیلی زیاد دارم و احساس میکنم یه انرژی خیلی زیادی دارم و هیچ کاری نیست که من این انرژی رو صرف اون کار بکنم. بعد حالا از ساعت شرایطم اونم که ایران بخوام براتون توضیح بدم، من تو ایران تو شرکت دولتی کار میکنم، الانم مرخصی بدون حقوق هستم سوار تاکسی هم دیگه رو به اتمام و باید دیگه هشت سریعتر تاکسی میگیرم که میخوام برگردم یا نه. آره شرکتی هم که توش کار میکنم پیش از شهرستانه جنوبی ایران آب و هواش خیلی بده، جز کثیف‌ترین آب و هواها یعنی آلوده‌ترین آب و هواهای دنیا و اینکه شرایط اجتماعی هم خوب نیست، یعنی واقعا متوجه دارم از زندگی تو این شهر لذت ببره و کاری هم که من دارم توی محیط کاملا مردونه است و حالا مردونه مهندسی هم نیست، مردونه کاملا کارگریه، یعنی جامعه کاملا کارگریه و تنها حسی هم که برگشتم به ایران داره اینه که من دیگه بیکار نیستم و کار دارم که بتونم از این درستی که خوندم و سیستی که خوندم بتونم استفاده بکنم، ولی کلا شرک اجتماعی من خیلی دوست ندارم. ولی همچنان که ایران کار نداره و اگه برگردی ایران هم حدود مثلا شاید هفت ماه یا بیشتر طول بکشه که بتونه یه جاب خیلی خوب پیدا کنه و زندگی اون استیبل بشه. حالا ما اینجا موندیم نمیدونیم که چی کار کنیم، مثلا من اینجا برم دانشگاه دوباره درس بخونم و همسر هم کار خودش رو داشته باشه زندگیم اینجا تشکیل بدیم یا اینکه مثلا برگردیم ایران. بعد یه پرابلم دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که تعداد ایرانی اینجا خیلی کمه و روابط اجتماعی هم که من دارم خیلی محدودتر نسبت به ایرانی هم نسبت به من اذیت میکنه.
ببینید عزیز، پفش تا عامل یا به هر حال مورد هست که شما باید به حساب بیارید، بعد بتونید یه وزنی باری بهش بدید برای اهمیت. چند تا چیز خیلی مشخصه. مورد اول این که شما تو اون محیط کاری ایران دیگه قرار نیست و درست نیست برید کار بکنید، پس در حقیقت اون کار رو شما ندارید و نخواهید داشت، و اینکه همسرتون رو هم بکشید ببرید اونجا اصلا معنی نداره. پس چرا اصلا به عنوان یک موضوع برای شما، میخوام ذهنتون رو ببینم چون یه کمکی هوش انحرافی دارید منو کمی نگران میکنه، برای این چی اصلا این میاد به عنوان یه عامل تصمیم گیری یا تعیین کننده مطرح میشه که من برگردم برم جنوب ایران توی محیط کارگری اونجا کار بکنم؟ به چه مناسبه؟
آقا باید اصلا من خیلی تلاش کردم کارم به تهران منتقل کنم یه شرکت بهتر، ولی به دلیل مسائل قانونی گفتم امکان انتقال به تهران برات وجود نداره. خب و این وقت تنها آپشنی که من تو ایران دارم کار تو همین شرکته. بعد اگر که بخوام الان استعفا بدم، قانون اینه که اگر شما توی شرکت دولتی باشید و استعفا بدید دیگه به هیچ عنوان مثلا فرض کن 3-4 سال آینده با مدارک بالاتر امکان بازگشت به شرکت دولتی هم ندارید. خب بعد من احساس میکنم که کار توی این شرکت تنها آپشن من برای زندگی تو ایرانه و اینکه این هفتشمانی که اینجوری کار بودم خیلی به هم سخت بازد، یعنی یه جوری الان میگم فقط یه کار
باشه که من انجام بدم. نه شلوغش نکن قربونت، من اصلا باور نمی کنم تو رو. حق داشتم. من فکر کردم که یه مقدار معقولتر، منطقیتر، واقع بینانه تر با موضوع بر. من نمی دونم این نتیجه گیری تو از کجا میاد. بنده رو به بخش دولتی را نمی ده. خب نده، شما چه رشته خوندید که اینقدر محتاج بخش دولتی هستی؟
من مهندسه نخوندم دکتر.
خیلی خوب، بنابراین شما رفتید یه رشته خوندید که در ایران دولتیه. خب ببینید عزیز، شما اومدید باز از همینجاست که من حق دارم اعتراض بهتون داشته باشم که یه دختر خانم پا میشه میده توی کشوری که نفت یک فعالیت کاملا دولتی است و محیط کار و شرایط کارم مشخصه، میره دکتراشو تو اون میگیره؟ شاهی چه کردید برای 50 سال آینده تون چگونه زندگی میخواید داشته باشین؟
آقا شما من زمانی که لیسانس بیرم میخواستم برسم و انتخاب کنم نمیتونم انا خیلی سرخیم، ولی اینجا میخواستم از فقط دوستان کار سخت بکنم چلنج داشته و یه جورایی به خاطر شرط ایران میخواستم همه ثابت کنم که من میتونم، خانمه میتونم. الان خودم خواندم
میده، این هم واقعا به چی میخواستم؟ خب منم حق داشتم به شما بگم که فکر کردم هوش انحرافی داری. آخه عزیز، من برای اثبات به کی و اصلا چه چیزی تغییر میکنه و بعدم در مقابل میلیون ها زنی که در جهان نشون دادن برجستگی و امتیاز و توانایی و قابلیت و حتی در بسیاری از موارد برتریشون، و برای شما خواستی یه دونه دلیل دیگه هم اضافه کنی، اونم برای اون آدمایی که خب حالا خوشحالم خودتونم متوجه شدید. آخه این همینه که من گرفتارم با شما عزیز. پس بنابراین شما اون فکر رو لطفاً از صحنه برید. سال دوم چند روزه برای همسرتون و شما، چون شما اشاره هم کردید ولی لطفاً با یه دقت جواب بدید، ترجیحتون این است که خارج از ایران زندگی کنید؟
آره، شما مردم خیلی دوست داریم که اینجا زندگی کنیم. اگر مثلا من کار داشتم شاید میتونم بدم 100%، ولی همسرم میگه که من دلم نمیخواد تا آخر عمرم خارج باشم و به قول خودش حالا جمله خودش میگه من نمیخواد اینجا بمیرم، دوستم برم کشور خودم. یعنی یه دوستم یه بازه زمانی اینجا باشیم ولی بعد از این مدت برگردیم به ایران.
نه صبر کنین. چه مدتی؟
مثلا 10 سال، 10 تا 15 سال.
بنابراین 10 سال 15 سال شما باید بر مبنای همیشه روش تصمیم بگیرید. 10 سال و 15 سال موقتی نیست عزیز. من میگم در روز یه جا برم میرم هتل، ولی اگر خواستم 10 سال یه جا بمونم باز میرم تو هتل. پس تکلیف روشنه. پس شمایی که میخواید در خارج زندگی کنید، قرار خودتون رو با خارج منطبق کنید. اینم این طرف قضیه. حالا همسر شما یه حرفی زدید که اگر بیاد ایران ظرف چند ماه میتونه کار خوب پیدا کنه، این درسته؟
بله، مثلا حدود 7-8 ماه
هستم،
هم
تا
یک سال.
ایشون رشتش چیه؟
ایشون هم مهندس نفت
هستم. خب آخه ایشون هم که باز گرفتار بخش دولتی هم.
بله دیگه، ایشون هم حالا
ایشون
هنوز استخدام نشده، انجایی مشکل نیستم، میتونم برم
تهران دنبال
کار بگردم.
شاید
حتی دولت تهران شاید خیلی بهتر نسبت به
جنوب. متوجه.
ولی
نه اون هنوز
ولی چون که
نه هنوز اون گرفتاری داره. بذار ازتون سوالی بکنم، شما هر دو چقدر توانایی رو دارین که برید تو محیط دانشگاهی درس بدید؟
محیط دانشگاهی برای همسرم الان آپشن وجود داره، ولی آقای دکتر ایران الان چون تحصیل کرده های تیرسی یکم ترازشون زیاد شده و رقابت خیلی شدیده، یه قانون نانوشته اومده که اولویت با کسایی برای تدریس به دانشگاه که دانشگاه های خارجی تیرسی گرفته باشن و جدیدن هم حتی مثلا که دانشگاه های خدمت تهران و حالا دانشگاه های تهران این قانون هستش که در موقع الان وقتی تیرسی دانشگاه خارجی یه پستش هم داشته باشن. به خاطر همین من میتونم بگم شانسی ندارم، چون من تو ایران هم مسترم هم پرسیم تو ایران خوندم و یه جورایی مثلا این مدت هم با چند نفر مشترک کردم که خودشون تو کار بودن، گفتم خیلی به دانشگاه حساب نکن، به دانشگاه های خوب حساب نکن.
خب من در تو من به دنبال دانشگاه های خوب نبودم وقتی در ایران درس خوندید. حرف این بود که اگر همسرتون یه کار خوبی در تهران بگیرن، شما هم در یک دانشگاه متوسطی برید درس بدید که ما مشکل نداریم. به هر حال استادی در ایران جایگاه خودشو داره، درآمد بدی هم نداره، در مقام مقایسه با امریکا شرایط بهتری استادای ایران داره. حالا سوال من اینه که چرا اون انتخاب نکنید؟ ببینید عزیز، آخه اشکال کار اینه که شما همه چیزو میخواید. شما توی کشوری که هستید که حدس میزنم کجا هستید، با توجه به وضعیتی که دارید، خب محیط خوبیه، همه چیزش هم مناسبه، ولی ایرانی توش کمه و شما هم یه تیپی هستید که باید درگیر باشید، چون شما اگر یه ذره مشغول نباشید که البته درست هم هست، بدترین کار دنیا رو درگیرش میشید که بیکاریه. حالا به من بگید که ماجرای اگر بخواید برید در اروپا یه چیزی بخونید، اونجا یه چیز بخونید، میخواید برید چی بخونید؟ دوباره نفت؟
خب من نمیدونم های دکتر به همسرم میگم، همسرم میگه که چون میخوای رشتت عوض کنی، یعنی همین چیزی که خوندی برو ببین که گرایشت عوض کن، ببین کدوم گرایش کارش بیشتر، چون از تکرار کردن برات خیلی سخته. ولی من خودم میگم برم یه چیزی بخونم که مثلا اگر من چند سال آینده خواستم برم ایران، هم تو ایران کارش بهتر باشه، هم اگر خواستم اینجا بمونم بازار کارش اینجا هم خوب باشه.
خب اون رشته چی هست عزیز؟
راستش فکر نکردم، چون من این مدت اصلا فقط مردد بودم که اصلا برم دوباره درس بخونم یا نه، یا که اصلا برگردم برم ایران.
خب شما که تنهایی نمیتونید برگردید به ایران؟
یعنی مثلا
که
به اتفاق همسرم مثلا
در
ایران، یعنی اینجا
بریم. آخه شما دارید خودتون رو به خاطر این ماجراهای سر درس خوندن و نخوندن همسرتون رو میکشید. چقدر همسرتون با رفتن ایران موافقن؟
آره مثلا همسرم، من بهش میگم یعنی گفتم برای تو کدوم بهتر، میگه برای من هیچ فرقی نمی کنه، چون اگر اروپا بمونه خب شرایط کاریش تو فوق العاده است، یعنی شرکت کار درست، یعنی عالیه. آیا هم که برگردیم ایران هم تهران مرش میتونه کار پیدا بشه، هم من که این شخصی هم که تجنوده محل تولد خودشه و عملا میاد چه خانواده زندگی میکنه، یعنی میگه من اونجا بزرگ شدم، شاید برایش خیلی سخت زندگی کنم اونجا، ولی من اونجا بزرگ شدم، خیلی هم دوست دارم که مثلا برم، برای فرق نمیکنه.
یعنی اونجای نصب کنی صبر کن آخه اصلا این دفعه یکم معادله عوض شد. اونجایی که شما اول ازش تعریف خوب کردید که یکی از بدترین جاست که باز حدس میزنم کجاست، همسرتون ترجیحش اینه که بره اونجا کار بکنه؟
نه ترجیح نداره، میدونید میگه که من برام فرقی نمی کنه.
آخه عزیز من شما چرا دوتایی با تعارف داری زندگی میکنی؟
آخه من آقای دوست من خیلی به هم فرق اصرار کردم که بدی کجا دوست داری، ولی من احساس میکنم اروپا رو دوست داره، خب چون این شرکت دلش نمیخواد که از دست بده، ولی میدونه که اگر ما اینجا بمونیم من مجبورم که استعفا بدم و بیکار بشم، و به من میگه که مثلا من خیلی دوست دارم اروپا زندگی کنم، ولی اینکه میگم که بیکاری و اینقدر مثلا که سینه ناراحتی و افسرده من دوست ندارم.
عزیز من شما که آخه ببینید اشکال کار همون کاریست که الان داری با من میکنی، شما یه مقدار اطلاعاتی رو ذره ذره وارد سیستم میکنید، ولی آخه اون نتیجه گیری ها گرفته میشه روزی که همسر شما نمیخوان برن در شهرستانی که شما اونجا کار دارید به با وجود که از اونجا هستن، برای که درست اون نیست، پس موضوعش منتفیست، برای چی یه دفعه میاد امتیاز بدید اونجا کنار خانوادش خواهد بود؟ اما اصلا تعجب کنم چرا شما نمیگید مثلا این ژاپن باشه، زنان ژاپنی هم خوب میشه، قدمونم از اونا بلندتره، به نظر درشت‌تر میاد. آخه وقتی میگم هوش انحرافی الان خودم بیشتر باور میکنم یه همچی چیزی وجود داره. عزیز من شما دو تا آپشن دارید خیلی هم مشخص. آپشن اول که شاید ترجیح منه بی خود این که اینجا یک مؤسسه خوبی آدم که زندگیشو برای یک مؤسسه خوب نمیذاره، من نوکر مؤسسه این ما اومدیم خوب زندگی کنیم، اگه من بگید خوب زندگی میکنم یه مثلا اینجا که یه مؤسسه خوبیست، ایشون میخواد ثابت کنه خودش رو که باز این مثل ثابت کردن شماست برای زنانگی، که شما خواهد مردانگی و قدرت شنشون. ترجیح اول من این است که ایشون برگردن ایران و شما هم برید توی یکی از دانشگاه های درجه سوم یا درجه دوم درس بدید، یا یه کاری شاید پیدا بشه تو مؤسسات حاشیه‌ای، چون همه هم دولتی نیستن، به هر حال با کار نفتتون هم مرتبطه، یه چیز دیگه هم بخونید مثل مدیریت و اینا، درگیر یه نوع کار دیگه ای بشید. این یه راهتون. راه دومتون است که اونجا بمونید حالا که اونجا موندید یا نفت رو بخونید یا چیزای نزدیکش رو، یا برید توی چیزی مثل منیجمنت و کارهای اداره کردن این سیستم و سازمان ها، برای که اینا دو تا جنبه نه اداری بلکه جنبه بیشتر اداره کردن داره، چون نه اینکه به عنوان آفیس جاب نمیخوام بگم، قصدم یه مقداری منیجمنت مثل MBA، یه چیزی تو اون زمینه بخونید، ولی حتما برید دانشگاه. یعنی شما اگر اونجا موندید 100% باید برید دانشگاه و به تدریج کاری هم پیدا کن. بعدم این فکر این که 10-15 سال اونجا بمونید، من نمیدونم از کجا میاد، کسانی که ته دلشون ایرانه و میتونن برن. آدمایی میتونن بگن من میخوام اینجا بمونم که فعلا نمیتونن برن، امیدوارم بتونن برن، ولی من برگردم میگم دلم میخواد ایران باشم ولی فعلا میخوام اینجا بمونم، برای من یک کمی این دوگانگی خیلی معنایی نداره. به همجاست که خب رو خط باشید، روی خط باش، بذار ببینیم به کجا میرسیم. رو خط چنگ رجمن با اون باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون، هوستون دوشنبه 23 می 7-10 شب خوشبختی و موفقیت، هوستون سه شنبه 24 می 7-10 شب عشق، ازدواج و خانواده، آتلانتا چهارشنبه 25 می 7-10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان، آتلانتا پنجشنبه 26 می 7-10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، ویرجینیا جمعه 27 می 3-6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7-10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی، ویرجینیا شنبه 28 می 3-6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم، 7-10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، تورنتو یک شنبه 29 می. 2-5 بعد از ظهر چگونه می توان آسیب های دوران کودکی را جبران نمود؟ 6-9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا دوشنبه 30 می. 3-6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7-10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رگ‌های وایس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های وایس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
آقای دوستان، مورد این سوال که گفتید چرا ما فکر میکنیم چند سال اینجا بمونیم بعد برگردیم بهتر، میخواستم توضیح بدم.
بفرمایی.
راستش من همسرم فکر میکنیم که اگر ما اینو بعد اینجا بمونیم و حالا بتونیم یه تجربه کار به شرکت اینجا به دست بیاریم بعد برگردیم به ایران، این تجربه که ایران خیلی به دردم میخوره. مثلا همسرم ممنونی که اگر من الان که پیشتیم تموم شده همینطوری برگردم برم ایران، احساس میکنم خیلی چیزی جایی نکردم. من اگر یه تجربه کاری باشه ببینم اینا مثلا روش های منیجمنتشون چجوریه، چجوری کار میکنن، با اون تجربه رفتن به ایران بهتره. به خاطر همین یه مدت اینجا بمونیم.
آخه عزیزم، همه تون باز یه جوری دارید هی مقدمه چینی میکنید، انگار یه عمر 500 ساله جلوتونه. یعنی ببینید، این همه تمهیدات و مقدمات برای کدام نتیجه؟ شما رو تو این دنیا زندگی کنید، هر دو خوب درس خونید، به جای رسید، باز هنوز بخواید درس بخونید و در مدیریت و بعدن آینده و بعد همچنان برای کدام؟ مثلا 10 سال بعد چی میشه؟ آیا در ایران یه سیستم بسیار مبتنی بر توانایی ها و قابلیت های آدم ها اونجا قرار داره که بعدن ایشون رده بندی میکنن؟ بعد ایشون اصلا با یه مدیریتی آشنا باشن، وقتی رفتن تو ایران دیدن اصلا اون مدیریت حرف مفته و اصلا اینجا معنایی نداره، حالا میخواد باش چی کار کنه؟ دلشون خوش که من یک تجربه دیگری داشتم. آقا دوتاییتون یه حرفایی میزنید که بوی افکار جوونی یه مقدار بلند پروازانه برای آینده‌ای داره که خبری نیست. ببین عزیز، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم. ما که نمیتونیم هی 20 سالگی رو برای 30 سالگی خراب کنیم، 30 رو برای 40، 40 رو برای 50، بعد آخر کارش میخوایم چیکار کنیم؟ شما باز همون افکاری دارید که آدم بیاد فعلا زندگی بکنه، پولاشو جمع کنه، کاراشو بکنه، بچه‌هاش به این دنیا بره، بعد بچه‌ها رو بزرگ کنه، بعد بچه‌ها رو زن بده، شوهر بده، بعد نوه‌ها رو زن بده، شوهر بده، بعد بره خوش باشه. خودم خوش. در سن 90 سالگی شما تو دستشویتون هم پیدا نمی‌کنید که کجاست. جلو خودت بهت خوش باشی. یعنی من می‌خوام شما شروع کنید به زندگی کردن. دو تا آدمی دکتراتون رو گرفتید، تموم شد. دیگه تا ماجرای مطالعه سر جاشه، ولی درس تموم شد. شما باید زندگیتون رو بکنید، خونتون تشکیل بدید، ای صاحب فرزندی میخواید بشید، فرزنداتون رو بیارید، اونها در ارتباط با اونها باشید، شبکه از ارتباط درست کنید. باز دوباره من میخوام مدیریت یاد بگیرم که بعداً چنین کدوم مدیریت. بعد بفهمید اصلا در کشوری که هستید مثلا این گونه مسائل رو حل میکنن. چه ارتباطی به ایران داره عزیز؟ یعنی میدونید خیلی اینقدر توی آمادگی برای یه پریدن نداشته باشید. شما الان از 99% مردم ایران جلوترید، دو تایی دکترید، تموم شد.
آقای دکتر، من فکر می‌کنم به ایران همیشه زندگی کنیم، هیچ چالشی نباشه، چیزی نباشه که باید تلاش کنیم. اصلا زندگیم استاپ
میشه. آخه عزیز من، آخه ببین باز داری شعار میدی. ببین یکی این که ای چالنجی نباشه زندگی استاپ میشه، ولی چی زندگی استاپ میشه؟ شما اگر تو ایران رفتید خبر بد براتون دارم. هر جا برید کار بکنید دو برابر یه جایی مثل امریکا و اروپا چالنج در مقابلتون. صبح تا غروب باید با همه
در
دست. پس بنابراین این که چالنج. دومی که من همه زندگیش، ببین هنوز شما هر دو تا همه زندگیتون شده درس و کار. این اون نگاهی
است. من خودم خیلی این جواب رو دیده
بودم. خب برای تو هم یه بازی در آوردی. برای تو من یه چیزی بازی عزیز، بازیه، برای که با واقعیت ارتباط نداره. شما تو زندگیتون به من میگید من یه جایی رفتم که خودم از کار بیکار کردم. وقت درست آدمی که تمام موضوع مسئلهش کاره. بعد استدلالتون است که همسرم میگه برگردیم اینجا من یه مدیریت ها یاد بگیرم، چند سالی کار بکنم. بعد شما خودتون حرف دیگری میزنید که در ایران مثلا دانشگاه انتظار دارن یک کسی که تحصیل کرده خارجه رو راحت‌تر قبول میکنن و امتیازی بهش میدن که تا حدودی هم در بیش از 90% موارد درسته. خیلی خوب. بنابراین اگر پرسش شما به نظر من ماندن و رفتنی، شما اگر میخواید برید تو زندگیتون رو شروع کنید، اون چیزی که کمتر توش ضرر و خطره و ضمناً هم برای خودتون و خانواده ها میتونه خوب باشه، خانوادهتون هم تشکیل دادید، به مفهومی که دیگه از حالت دانشجویی در اومدید برگشتن ایران و موندن تو تهرانه، نرفتن اونجا. حالا سوال آخر رو بکنم ازتون، شما درباره بچه برنامه و نظرتون چیه؟
آقا دستان ما برنامه این بود که دیگه تا دو سه ماه آینده اقدام کنیم بر بچه دار شدن، ولی اگر اروپا بمونیم که خیلی راحته، یعنی کاملا به پلن میریم جلو. ولی اگر برگردیم ایران پلنمون جابجا میشه. مثلا ممکنه یک سال آینده که حالا مثلا بخوام کار پیدا کنیم و استیبل بشیم نتونیم بچه دار بشیم.
خب واسه یه سال که مهم سال سوال من این است که شما اگر بچه بخواید اروپا بمونی بچه‌دار بشید، ماجرای درس و کار شما چی میشه؟
خب آقای دکتر، من به اینم فکر کردم، دیدم که اگر اروپا بمونم خب اینجا مثلا بخوام بچه‌داری کنم راحت‌تر، چون کار ثابت ندارم، میتونم تا اون دو سالی که شما همیشه میگید که بچه بمونم و بعدش برم در واقع درس بخونم و این دو سالم کاملا وقتم با بچه پره، شاید حالا خیلی احساس بیکار بودن نداشته باشم.
من احساس
ایران
نه، من میفهمم عزیز. خب اگر اینجوری خب میتونید بمونید، دو تا بچه‌تون رو بیارید بعد برید، همسرتون هم تجربهشون پیدا کنه، شما اینجا درستون رو بخونید، یه فوق لیسانسی بخونید. به نظر من شما مثلا چون یه توانایی‌های داری عزیز، یه توان مثلا چرا نرید مثلا MBA رو بخونید؟ یعنی یه چیزی تو مدیه، یا برید یه رشته نزدیک، چون من متأسفانه با رشته شما آشنا نیستم، یه چیزی که به درد یه کاری غیر از اون هم بخوره. مثلا فرض کنید یه چیز پتروشیمی که در یه مسیری باشه که بیشتر اصلا کار بخش خصوصیه تا بخش دولت.
آقا دستان مثلا یه سری رشته پزشکی چی؟ مثلا من میگم یه چیزی مثل سونوگرافی اینا هم همه جای دنیا هم کار داره،
همین که مثلا من الان میخوام شروع کنم از اول خواهم
مثل چی؟ بریم خواهی چی بخونم؟
مثلا سونوگرافی چیزای پزشکی مثلا فیزیوتراپی
نه حالت خوب نیست
کلن رسم عوض
نه دیگه این ببین من یه جراح مغز میشناسم اونو بهت مراجعه میدم بره این مغز رو بدم چیم یه نه خیلی خراب نه 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 متاسفم که در چند ثانیه اول من نمیدونم چرا به این تشخیص خودم پایبند نبودم خواستم با تو معقول و منطقی صحبت کنم دختر تو رفتی دکتراتو گرفتی حالا بیا بری کاری بکنی که آدم با دیپلم میتونه شروع کنه
آره خب
میتونه ببین به همسرت بگو یه زن بهتر پیدا کن
نه خودش از من بهتر که دیگه پیدا نمیشه
خیلی خب حالا اینا برای تبلیغاتت نه من اگر نه اصلا فکر اون رو نکن عزیز یا تو زمینه نفت و پتروشیمی یا میتونی بری مدیریت و منیجمنت و ایناش رو بخونی که اونا به نظر من یه رشتهایی تو این زمینه داری و بعدش هم دوتا بچه تو میخوایی بیاری اونجا بمون فعلا هم ازارون بگیره ولی اگر همسر ترجیحش موقع شد برگرده ایران معطل نکنی کار پیدا میکنی عزیز برای تو اگه بخوایی دو سه سالی درگیر بچه ها بشی که حالا اونقدر مسئله کار مهم نیست با حقوق و درآمد همسرت هم میتونی زندگی کنی شما که تا بال دانشجوی زندگی کردی
خیلی
ممنون آقای دکتر از راهنمایی خواهش میکنم برای خوش آشنا
از رادیو خیلی عالی کنم تشکر
میکنم مرسی عزیزم ممنون از محبت
متشکرم مرسی به صحبت من دوست خدا
نگهدار رادیو همراه بفرمایید الو
سلام
بفرمایید
صدای منو خوب دارین
خوب بفرمایید
خیلی ممنون از برنامه‌ت من خیلی سریع میرم سراغ اصل مطلب
بفرمایید
آقای دکتر 38 سال سن دارم فرزند چهارم خانواده 4 نفره هستم فرزند آخر هستم خواهرم 10 سال برادرم 7 سال و اون یکی خواهرم 5 سال از من بزرگتر هستن کودکی خیلی 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 سخت رو داشتم متاسفانه شاهد دعوای پدر و مادرم بودم بسیار بسیار زیاد در سن فکر میکنم 4 سالگی یا 5 سالگی شاهد رابطه جنسی مادرم بودم با یکی از اقواممون که این مسئله خیلی رو من تاثیر خیلی بدی گذاشت این که در سن 14-15 سالگی رو بودم به سیگار و بعدشم درسمو خیلی خوب نتونستم بخونم دیپلممو خیلی با نمره خیلی بد گرفتم ولی همیشه یه هوش و استعداد خاصی داشتم تو زمینه ورزش خیلی موفق بودم تو رشته فوتبال خیلی موفق بودم ولی این دردی که از رابطه مادرم همیشه تو ذهنم بود و چندین سال هم من تو سن 7-8 سالگی داستانا رو میدیدم تأثیر خیلی خیلی بدی رو من گذاشته بود
ببخش من فقط داری که مطمئن میشم یعنی این رابطه ادامه داشت
بله من تا سن 7-8 سالگی این رابطه رو میدید
و شما از میتونستید ببینید و اونا متوجه
من تا سن 4-5 سالگی خب خیلی من آیا که بگم شاید سن 3 سالگی من یادم من سن 4 سالگی وقتی خب میخوابیدم مادر من رو میخوابون من بیدار میشدم و یه جوری بود که حالا اون اتاقی که اون فضایی که بود من خیلی راحت میتونم از سمت بالکن ببینم و همه چی رو میدیدم خیلی راحت همه چی رو میدیدم حالا
و چطور با پدر اونجا نبوده؟
نه صبح اتفاق میافتاد صبحی که پدرم سر کار بودن و خواهرام و برادرام مدرسه بودن
اوکی با 7-8 سالی شما میرفتید مدرسه که
من بله خب 7-8 سالگی هم اون آقا خب مرتب تو خونه ما رفت آمد داشتن یا موقعی بود که خب حالا من به صورت اتفاقی می اومدم تو خونه و خب به هر حال
اوکی بگذاریم ازش خب
بله بعد دیگه ازم به حضور شما که در سن 15-16 سالگی میگم رو بردم به سیگار و بعدش هم که در سن 20 سالگی 19 سالگی دیپلمو به زور گرفتم و رفتم خدمت سربازی اونجا من مواد مخدر آشنا شدم یه مدتی مواد مخدر مصرف کردم بعد از اون که خدمت سربازیم تموم شد دیگه برای خودم اوستایی شده بودم تو مواد مخدر بعد از اون با یه دختر خانمی آشنا شدم 2 سال بهشون دوست بودم و خیلی دوست داشتم که از محیط خونمون دور بشم فرار کنم چون مدام مرتب به مادرم هم دعوا میکردن و محیط بسیار بسیار بدی داشتم اینم بگم که مادرم توی خانواده خیلی پرجمعیت 13 نفره فرزند اول بودن و از خانوادهش فوق‌العاده مذهبی. بعد از اینکه من با این دختر خانم آشنا شدم، خیلی بهش علاقمند شدم، جوری که واقعا عاشق ایشون شدم. و بعد از 2 سال ما با هم ازدواج کردیم. حاصل ازدواجم هم یه فرزنده، یه دختره که الان دخترم 11 سالشه. بعد از گذشت یه زمان من وارد بازار کار شدم، خیلی سریع خودم رو کشیدم بالا و تونستم که مواد رو بذارم کنار. تو سن 23-24 سالگی خدا رو شکر با این انجمن معتادان گمنام آشنا شدم و 12 قدم رو طی کردم و از خودم یه آدم دیگه ای ساختم. ولی اون درگیری ها، اون فکر های بد، اون چیزای بسیار بد همیشه تو ذهن من بود. از اون مادرم بسیار متنفر بودم. هر وقت که سنم بالاتر میرفت این چیزا تو ذهنم بیشتر، چراها بیشتر میومد و خیلی چیزا برام بیشتر باز میشد. بعد از اون که وارد بازار کار شدم، خونم رو تونستم بخرم و زندگیم خیلی موفق شدم. درسم رو خوندم، مهندسی شیمی، یعنی تو اساسی فوق دیپلم اول قبول شدم. بعد اون با نمره بسیار عالی معدل خیلی بالا گیری که دانشجو ممتاز شدم تو رشته فوق دیپلم و تخصص همون شغلم. بعد از اون بدون کنکور وارد رشته کارشناسی شدم، مهندسی شیمی، و فارغ التحصیل شدم. و اینکه سال گذشته من 15 سال من تو پولیشی لاتاری شرکت می کردم. میگم بخواد که خیلی دوست داشتم از خانوادم دور بشم، چون اصلا خانوادم رو دوست داشتم. البته پدرم رو خیلی دوست داشتم و خب یه جورایی دلم به حال پدرم می سوخت، ولی واقعا از مادرم تنفر داشتم. من 15 سال شرکت کردم تو لاتاری. سال گذشته لاتاری برنده شدیم، به اتفاق همسرم و یه دخترم اومدیم اینجا. البته من قبلا یه بار با شما تماس گرفته بودم، صحبت کرده بودم. بعد از اینکه اومدیم اینجا اتفاقات خیلی بدی بر من افتاد. از یک سال قبل اینکه بیایم بهونه گیری خانمم شروع میشد، بازی ها شروع میشد و خیلی من اذیت میکرد، خیلی رفتارش عوض شده بود. و وقتی که اومدیم اینجا ایشون گفتن که من اینجا نمیتونم بمونم و باید برگردم و بازی های خیلی بچگانه ای در بودن. من خیلی تلاش کردم، خیلی اصرار کردم که اینجا خوبه بمونیم، برای آینده بچه خوبه. من همیشه آرزو داشتم اینجا بیایم، ما با هم اومدیم، تصمیم گرفتیم با هم بیایم. قبل اینکه که بیایم اینجا، خانومم از من سدونگ خونه رو من به اسمش داره بودم، حق طلاق بهش داده بودم و بسیار با برنامه ریزی اومده بود جلو. و منم چون واقعا عاشقانه خانومم رو دوست داشتم و کسی بود که به خاطرش خیلی میگم حتی موادم رو روشم که حتی خیلی تلاش کردم و خودم کشیدم بالا. متاسفانه خانمم برگشت و من هیچ کاری نتونستم بکنم. وقتی که برگشت میکنم چون به خانمم به من خیانت کرده و یه آقای دیگه رابطه داشت، واقعا شکسته شدم، خیلی داغون شدم اینجا و برگشتم ایران. اما کاری نکردم، کارو به دادگاه و دادسرا اینا نکشوندم. خیلی مدرک داشتم دستم و حتی میتونستم جوری که ایشونو پای میز محاکمه بکشونم، شایدم به خیلی چیزای بدتری اتفاق بیفته. ولی به خاطر بچه‌ام و به خاطر اینکه حالا بچه‌ام آسیب نبینه، دست کشیدم از این شکایت و میشنم حقه طلاق داشت و از موضوع شما که اومدم برگشتم اومدم. حالی که من یه بار با شما صحبت کرده بودم آقای دکتر. الان وقتی که برگشتم، خب با توجه اون تخصصی که داشتم و
به دخترتون کجاست؟
دخترم من اصرار کردم که یعنی خیلی دوستشون که اینجا بمونه، چون خیلی دلیل اصلی که اومده اینجا به خاطر آینده دخترم. چون من تو ایران خیلی شغل خیلی خوبی داشتم و خیلی موفق بودم، چون درسم هم خونده بودم، ارتقا پیدا کرده بودم، 30 تا پرسنل زیر دستم بودن، کار میکردم و مدیریت میکردم تو یک کمپانی خیلی بزرگ، شاید یکی از 3 از کمپانی‌های بزرگ ایران که تهران متولد شده بودم و کلاً بچه تهران بودم. خیلی خوب بودم و کشیده بودم بالا با تاجی که درسم خونده بودم اونجا، مثلا که خودم بکشم بالا. اول حضور شما که وقتی که برگشتیم اومدیم، من گفتم که دخترم اینجا بمونه، چون از دست از اون کار و اون همه پیشرفت تو ایران داشتم، کشیدم اومدم اینجا به خاطر
نه متوجه هستم. ولی بالاخره بعد از این جدایی دختر کجا موند عزیز؟
دخترم پیش مادرش موند، خاطر اینکه مادرش خیلی وابسته مادرش بود و خودش بیشتر.
نه خب اون که معقول و منطقی است. به من بفرمایید اون آقا فکر میکنید احتمال ازدواج رو داره یا اینکه فقط یه دوستیه؟
بله بله، من چون پینت در مکالماتشون اینا رو عمل داشتیم، اینا مولانا ازدواج با هم گذاشته بودن و متاسفانه ایشون وقتی من متوجه شدم ایشون فراری شدن، یعنی خب برادرم، بعد من برادرم متوجه شد و یکی دوتا از اقوام دیگه‌مون، خب باشون خیلی نزدیک بودم، پسرم هم اینا واقعا میخواستن به حد مرگ طرف رو میخواستن ببیننش و حتی بزننش، اونجا یه طرف فراری شد و الان هم که الان اصلا گمه‌گوره، هیچ خبری کسی ازش نداره. نخیر به ازدواج نکشید، فقط این که زندگی ما خراب شد و همیشم که ایشون حق طلاق داده بودن و در طلاقش رو گرفت و مهریش هم بخشید البته خانمش.
خبار شما آخه داستان این است که شما هم قرار همه چیز رو تموم کنید عزیز، یعنی شما هم قرار است که اولا ماجرای مادر رو باید کمک بگیرید و در ذهنتون حل کنید. متاسفانه اون نوع آسیبا سبب میشه که یه نوع یا شک بسیار یا یه سادگی فراوان پیدا کنید.
ولی یه فراوان
بود اصلا شاید. نه نه میگم بگید شما بخواد، نه متوجه میزید، میگم متاسفانه حوادثی از اون قبیل آدم ها رو به دو تا افراط و تفریط میرسون، از یه طرف بره به سمت این که به هیچ کس اطمینان نکنه، از جانب دیگه بخواد به راحتی اطمینان کنه، و شما دومی رو در حقیقت انتخاب کردید و به خاطر اون هست که درگیر یه چنین حال و رابطه‌ای شدید. خب حالا خودتون تصمیمتون چی عزیز؟ پرسش رو چه من از پیام ها گذشته ولی اشکالی نداره، چون یک کمه کم برنامه من روز متفاوته. بگو عزیز.
من حضور شما، من همین که اومدم برگشتم بودم به خاطر اون رشته و تخصصی که بلد بودم و فوق دیپلم در رشته ممتاز بودم اینجا تو یکی از این کمپانی های آمریکایی که دقیقا همون کاری بود که تو ایران انجام میدادم الان اینجا دارم انجام میدم و هایر شدم و کار خیلی خوبی دارم خدا رو شکر و کارم هم خیلی راضی ام و تخصص دارم تو کار خودم. ازم به حضور شما این که الان دخترم 9 ماه حدودا از من جدا هستش، به من زنگ زد گفت دلم تنگ شده و با یکی از اقواممون قراره هفته دیگه بیاد اینجا پیش من، چون که امتحاناش اونجا تموم شده و اونجا تابستون الان ایران امتحاناتشون تموم شده، یعنی فکر کنم دیروز آخرین امتحان یا امروز آخرین امتحانش داد، بخواد بیاد. حالا من تمام سوالم و تمام زندگی این، اول بهتون بگم آقای دکتر، تمام اتفاقاتی که واسه من افتاد، آسیبا و دردایی که من کشیدم، همیشه آدمی بودم که رو پای خودم بودم و سعی کردم که خودم رو روش بدم، ولی کسی نبود که بهم راه رو نشون بده، یعنی یه مربی خوب نداشتم، یعنی ایمان دارم اگر کسی بود که به من راه و روش درست زندگی رو نشون میداد من خیلی وضعیتم بهتر از اینی بود که تا الان هستم. الان هم صادقانه صمیمانه دارم بهتون میگم دو تا چیز داره به من انرژی انگیزه میده، یک وجود دخترم، دو رادیو همراه، یعنی رادیو شما و صدای شما به من امید، زندگی، عشق، هر چی که شما بگید به من داده. من سر کار که میرم خدا رو شکر که این شماره تلفن که دارید شما خیلی به درد من میخوره، چون استفاده از هندفری آزاده، من روزی 4 ساعت صدای شما رو گوش میدم، صبح بعد از ظهر و یه موقعی به آرشیوتون سر میزنم، همین امروز هم زنگ زدم دفترتون و سیلی عصبانیت و سخورش دادم، خشم عصبانیت و خانواده تک سرپر هست، گفتم اگه دخترم اومد اینجا این سیدی رو بگیرم برای مادرش بفرستم. و اما سوالی که از شما دارم آقای دکتر اینه که من با دخترم الان باید چجوری رفتار کنم؟ آقای دخترم رو سعی کنم که پیش خودم نگه دارم؟ آیا رابطه خودم رو با مادر این دختر، چون مادر ایشون اصلا شرم و حیا داره، اصلا با من نمیتونه صحبت کنه، اما من در مورد دخترم باید از ایشون یه سری مسئله بپرسم. الان دخترم به سن بلوغ رسیده، من نمیدونم
نه شما احتیاج نیست که از همسرتون درباره چگونه یه رابطتون با دخترتون اطلاعاتی کسب کنید، اون اصلا موضوعش منتفی است.
در مورد خود دختر
نه، حالا میگم نه، یعنی میخوام بگم نه. ببینید عزیز، اولا بذارید دخترتون بیاد اینجا، یک، و بعد از اینکه دخترتون اومد اینجا ببینید او کجا ایستاده. امیدوارم بتونید یه مدت، چه مدتی فکر با اینجا بمونه و نگهش داره؟
فکر می‌کنم
دیگه
حالا 3 ماه
تعطیلی که حالا بزن. اگر چنینه کاملا فرصت خوبی پیدا میشه که انتخاب درست رو بکنید. بیاد فرض رو بر این بگیریم که دخترتون 2-3 ماه اینجا باشه. شما کجا هستید؟ کجا ایالت؟
من نزدیک میتونم اسم ایراتون نگم، نزدیک آتلانتا، نزدیک
آتلانتا، یکی از همسایه‌های آتلانتا. به نظر من اونجا شما بهتر یه خانم روانشناس ایرانی رو تو اون منطقه پیدا کنید هستن و از حالا شروع کنید باشون کار کردن که سابقه رو داشته باشن. خودتون دخترتون برید، به دو تا نتیجه میشه گرفت، یه نتیجه مهم، یکی این که دخترتون بهتر برگرده ایران به خاطر آنچه که هست، البته نه به خاطر بار گناه و یا احساس ترحم و اینا که بکنه، و یا این که به این نتیجه برسی که میخواد اینجا پلو شما بمونه و بنابراین با توجه به خواسته اون و امکانات شما و یا مادرش تصمیم بگیرید، ولی اینو باید بگذارید که از آغاز روش تصمیم نگیرید که میخواییم چنین کنیم که بعدان با مسئله و مشکل روبرو بشید. مهم بشینه که با یک کسایی مشورت کنید و چون خیلی ماجرای دیدار حضوری مهم نیست، حتی اگر خواستید من میتونم بگم کسانی که اگر اونجا پیدا نکردید تلفنی بتونید با اونا گفتگویی داشته باشید. این موضوع شما اول که میاد اصلا درباره ماندن و رفتن حرفی نمیزنید، شما راجع به مادرش چی نمیگید. هر چه زودتر این خانواده تک سرپرست رو که سفارش دارید بگید، خودتون یکی دو بار بشنوید، برای که بله. پر از مطلب باشه. right. پر از مطلب، یعنی 4 ساعت وقت رو صرف کنید بشنویدش. اصلا کاری به ایران و گذشته و سابقه و اینا هیچی نداشته باشید، فقط کوشش کنید دخترتون خوب و خوش باشه. درباره برنامه و آینده و چه میکنیم هم حتی اگر اون سوال کرد بشه که دخترم قربونت برم، یه ماه دیگه بشیم با هم حرف بزنیم هر وقت خواستی، الان ولش کن بذار با هم خوب و خوش باشیم و شرایطی فراهم کنید که اون خوب و خوش باشه. تو اون فاصله دقیقاً میشه دید که تصمیم و تشخیص هر دو چگونه میتونه باشه در این زمینه. و به نظر من باید صبر کنین و موقع تصمیم گیر از قبل. اصلا من فکر کنم اگر امکانشو داشت باشید اینجا میتونه بونه، اونجا میتونه بره، اونجا حسن و عیبای خودشو داره، اینجا هم حسن و عیبای خودشو داره. اینکه کدامش هست بیش از هر چیزی ترجیح دخترتون، تازه هیچ وقت هم این ترجیح حتمی و قطعی نیست، میتونه باشه 3 ماه بعد 6 ماه بعد به هم بخوره و به هم بریزه، ولی شما دیگه قرار نیست دختر رو قربانیه یه مقدار عیب و ایرادایی بکنید که تو زندگی کودکیتون و یا بزرگسالیتون بوده. خودتونم احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارید عزیز، یعنی یک کسی که کمکتون کنه. و میشه ماجرای مادر رو و یا حتی همسر رو اینقدر کمرنگ و بی اهمیت کرد که واقعا نقشی در زندگی شما نداشته باشه. بنابراین با من باز در تماس باشید از طریق همین رادیو، ببینید چه میشه، اون رو بشنوید. ضمن اگر کسی رو اون منطقه پیدا کردید که خیلی بهتره، اگر نشود به دفتر زنگ بزنید بتونن فرید رو بهتون معرفی کنن که تلفنی بتونین با هم گفتگوهایی داشته باشید و بتونین یه تصمیمی رو 2-3 ماه بعد 2 ماه دیگه بگیرید، نه الان. ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم و به هر حال مواظب خودتون دخترتون باشید. من ناچار باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی. آیدو
که من زنگ زدم دفتر، پس بگید که میخواد کسی رو فورا بگردید همونجا پیدا کنید. اگه اتلانتا تونستید بیاید خوشحال میشم ببینمتون، برای که من چهارشنبه پنجشنبه
تمام زندگیم گذشته بودم که بیام اتلانتا شما رو ببینم. الان دخترم دقیقاً هفته دیگه داره میاد.
خب ورش دارید بیاد؟ حالا مهم نیست، اگر خواستید یه جای دیگه
میتونم با دخترم بیام که کنفرانس
برای اون مسئله مسئله خواهد بود، ولی اگه کسی باشه ازش مراقبت کنه قصه نه، به اون خاطر که راه نیفتید فعلا به دخترتون رسید اون واجب تر. برای حالا ببینید چه میکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش
تشکر.
شنگان عجبن به خاطر یک کمکی تغییر آقای نیکه‌کانی چند دقیقه گفتگوی دارن با آقای محمد رضا مؤذنی که ازتون اجازه میخوام ما پیام ها رو بشنویم، صحبت ایشون رو با آقای مؤذنی بشنوید. من همینجا خداحافظی میکنم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو همراه، در این لحظه من به همراه همکار خوبم خانم جاله بنشیان میزبان آقای یکانی هستیم، آقای نیک یکانی، فاینانشال ادوایزر و فاینانشال پلانر، که شما عزیزان میتونید برای حفظ و افزایش سرمایتون با ایشون و همکارانشون در یکی از دفاتر اقتصاد و خانواده در ایرواین، وودلند هیلز و یا وستوود تماس بگیرید.
آقای نیکیکانی خوش آمدید به برنامه امروز.
خیلی ممنون، متشکر از این موقعیتی که در اختیار من گذاشته اید. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها برای شما.
آقای نیکیکانی امروز در مورد چه میخوایم صحبت کنیم؟
گفتم ادامه بدیم نصایح خوب مالی که خیلی ساده هم هستش برای افراد واقعا خوب متوجه بشن و دوباره بهشون بگم که شنوندگان عزیز، اگر من جای شما بودم با تجربه 32 ساله یا 33 ساله خودم، الان چه کارهایی رو انجام میدادم چه کارهایی رو انجام نمیدادم. یکی از این کارها با بازار بورس طرف شدنه، که این بازار بورس هم چه بلاهای متاسفانه سر ایرانیای عزیز خودمون آورده. برای یه دی خوب بوده، برای یه دی خیلی محدود، ولی برای اکثران نه چندان خوب نبوده، به خاطر اینکه یک سرمایه گذاری 30,000 دلار، 40,000 دلار، 100,000 دلار که پایین میره، خانم بهشون خیلی طول میکشه تا برگرده. یه سرمایه گذاری که 40% پایین بره، لاقل با 67% بالا بیاد که این شخص دوباره ایوند شه، یعنی به اون پول اصلیش برسه. ولی توی این مدتی که این میخواسته برگرده به جای اصلیش، این شخص سنش بالا رفته، سرمایهش رشد نکرده. به عنوان مثال یک ایرانی داره سخت و امریکا یا هر جای دنیا که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن داره کار میکنه، عادتهای خوب پسندازی داره، از خودش میذاره تو پسنداز، میذاره اینور میذاره اونور، به امیدی که یه روزی احتیاج دارم برم از این پول برداشت کنم، حالا یه حساب بازنشستگیشه یا حسابای دیگه هستش. این پولم فکر کنین در میوچوال فان سرمایه گذاری میشه، در بازار بورس به یه نحوی به بازار بورس ربطه. یه دفعه خبر میاد جی دی پی چین کمتر شده، تولید ناخالص چین پایین اومده، یا کره شمالی داره موشک پرت میکنه، یا اینکه خانم جنت یلن میاد میگه که میخوام بهره رو بالا ببریم یا پایین بریم. شخص هیچ کدوم اینا خبر نداره، تمام این خبران میاد و اثر میذاره روی بازار بورس. این ایرانی طفلی داره پسنداز میکنه به امیدی که فردا ما یه پول خواهم داشت، حسابش 10,000 دلار، 20,000 دلار، 30,000، 40,000 دلار داره پایین میره. نه چینی صحبت میکنه، نه طفلی کره شمالی لسه میتونه نقشه پیدا بکنه، ولی اینجا فکر کنید 20,000 تا 30,000 تا پس اندازش پرید.
خب اینجوری که شما دارید از ایرانی صحبت میکنید، ما همه دلمون کباب شد برای ایرانی.
بعد با چیکار کنیم؟ پس نباید با بازار بورس طرف شیم. اگه میخوایم با بازار بورس طرف شیم، میریم دفاتر اقتصاد خانواده، ما قراردادهایی داریم که شرکت بیمه اصل پول شما رو گارانتی میکنه، اول قشنگ همه چی مهر و موم میشه، خیال شما از اصل پول پایین رفتن خلاص میشین، بعد اونها برمیدارن سرمایه گذاری میکنن. اگه پایین رفت شما با شرکت بیمه طرفین، اصل پولتون ثابت میمونه. اگرم بالا رفت که 90% سود رو به شما میدن. این مسئله من یاده کروزی میفته که ما با آقای دکتر هولاکویی رفتیم در ژانویه. میدونی که روز آخر طوفان خیلی شدیدی گرفت، ما مجبور شدیم یک شب اضافه بمونیم. وقتی که این کشتی با هم که بسته شده بود به قدری داشت تکون میخورد، من یاد این بازار بورس افتادم و کسانی که با این تلاطمات اقتصادی هستند، درست مثل کسانی هستند که انگار تو این طوفانی که کشتی به این بزرگی داشت میلرزید، فکر کنیم با یکی با قایق بادی تو اون آب بود. خب مسلماً خطر غرق شدنش زیاد بود، ولی چون ما در کروز بودیم خیالمون راحت بود، همه داشتن میگفتن، میخندیدن، سخنرانی‌ها رو گوش میکردن و بهترین شب رو داشتیم. از شبی که قرار بود امکان داره مرگ آور باشه، یه شب خیلی خوبی ساختیم. پس ببینیم بستگی داره که ما کجا هستیم. به همین دلیل شنوندگان عزیز که در بازار بورس خودشونو یه جوری میتونن بگم، نمیخوام جمله رو بگم ولی خب مجبورم، خودشونو علاف کردم، یه روز اکران بالا میره یه روز پایین میاد. سی ام بی سی که گوش میکنن مرتب اونها میخوان خبرهایی رو بدن که ادورتایزین بفروشن. ترس خیلی خوبه برای این استیشن ها، افراد هم میشن اونا رو گوش میکنن، گول اونا رو میخورن و متاسفانه سرمایه از دست میدن. کسانی بودن که پیش ما اومدن 1,000,000 داشتن، فرضاً شده 700,000 تا 300,000 را در بازار بورس از بین رفته در عرض چند ماه. بعد ما نگاه میکنیم میدیم حساب تحصیلی فرزندان اصلا داره خمیازه میکشه، هیچ پولی توش نیست، بازنشستگی به اون صورت خبری نیست، مالیات‌های زیادی هم پرداخت شده، 300,000 درم در بازار از دست رفته. خب این شخص الان تا بخواد اینو جبران بکنه خیلی طول میکشه. سال 2000 بازار بورس امریکا زمین خورد شدیدن و نزدک 5,000 بود. 16 سال از این ماجرا گذشت، الان در سال 2016 نزدک هنوز به 5,000 نرسیده، ما هنوز زیر 5,000ایم. 16 سال افراد منتظرن که این بازار بورس نزدک برگرده دوباره به 5,000، ولی پیش خودشون میگن ده 7,000 بوده شده 16,000. ده فقط 30 تا کمپانی بزرگ امریکاست، به قول امریکایی who cares، ما که تو اونا سرمایه گذاری نکردیم. S&P هستش که باید جون بگیره. نزدک خیلی مهمه، زمینه که دام مهمه. پس به همین دلیل یه چیزایی رفته تو فکر افراد و متاسفانه این اعتیاد باعث شده که افراد پولای زیادی رو از دست بدن و نتونن اونجوری که میخوان پول جمع بکنن، و با خودش این پول از دست دادن یه عادت خیلی خوب رو هم میبره به گور. اگه یک نفر مرتب داره پسنداز میکنه، میاد این گاف صندوق رو باز میکنه میبینه توش به اون صورت پولی نیست، پیش خودش میگه عذر میخوام، اگه من دیوونم دوباره پسنداز کنم. پس شروع میکنه دیگه پسنداز نکردن. اگر ما این رو مرتب در رادیو همراه در مورد این مسئله صحبت بکنیم، من فکر میکنم یکی از بزرگترین خدمت ها رو به جامعه خودمون کردیم، به خاطر اینکه میلیون